قلبشم ناکوی تی چر براسی میچینی قوری میچینی قوری تازه یارم هگی تبود تی چشم بکوری
دیدی چه منم شوق چه منم آفتاب و سنگین جوری چه منم
رادیو همراه
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، توجه شما رو به این نکته جلب می‌کنم که بعد از شنونده اول مایلم درباره موضوع مربوط به کروز، ویزا، به ویژه عزیزان اروپا صحبتی داشته باشم. بنابراین سپاسگزار میشم که بعد از گفتگوی من با شنونده گرامی اول برای اون قسمت عزیزانی که بهشون مرتبطه توجه ویژه رو بفرمان و اگر میدونید کسانی عازم سفرند و یا مایلند در این سفر با ما باشن، چون امروز به یک دلیل برخی از فرصت‌های آخر رو من در اختیار دارم، دربارش مایل هستم که مطالبی رو به آگاهیتون برسونم. توجه شما رو به هر حال بعد از شنونده گرامی اول به این موضوع جلب می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من حقیقت راجع به مشکلی که داشتم میخواستم باهاتون صحبت کنم. من حدود یک سال هستش که با یک آقای آشنا شدم و ما خوشبختانه از هر جهتی که شما فکر کنید ما با هم همه چیمون ایدئال و پرفکت و مچ هستش و این آقا هم از من خواستگاری کردن و خب من به خودی خودم جوابم کاملا مثبته، ولی کم
صبر کنید. اول شما هر دو چند سالتون؟
من 32 سالم هستش و ایشون 47 سالشون هستش.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
من از میشیگان تماس میگیرم.
به من بفرمایید چه مدتی شما در امریکا بودید؟
من 7 سال از ایران اومدم برای ادامه تحصیل اومدم و ایشون نزدیک 30 سال هستش که اینجا هستن.
به من بفرمایید شما چی خوندید چه میکنید؟
من الان استاد دانشگاه هستم، رشتم برق هستش و ایشون هم استاد بیولوژی هستن. هر دو استاد دانشگاه هستیم و توی دانشگاه هم کار میکنیم.
شما رو هیچ وقت در زندگیتون که برق نگرفته؟
نه خدا شکر.
غیر از برق نگاه ایشون. بسیار خوب. ایشون حالا با بیولوژی چگونه به جنگ برق آمدن و نمیدونم، شما میتونستید هر چیزی رو با برق میشه سوسکش کرد. به هر حال اوکی. هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکرد؟
ایشون ازدواج کردن و جدا شدن.
کی ازدواج کردن، در چه سنی و کی جدا شد؟
ایشون سال 2008 ازدواج کردن و ما موقعی که با هم آشنا شدیم یک سال بود از طلاق ایشون میگذشت. البته زندگی ایشون هم زندگی خیلی نرمالی نبوده، به خاطر اینکه وقتی که از یعنی ایران میرن و با یه خانمی مثلا که از بستگانشون بوده آشنا میشن، خانمی که میان اینجا بعدا به دلایلی که مثلا میگن اینجا رو دوست ندارن، آمریکا دوست ندارن، افسرده شدن و این حرفا، میرن و مثلا یکی دو سال ایران زندگی میکنن و اصلا نمیومدن اینجا، تا اینکه دیگه آخر تا اینا عملا واقعا با هم زندگی واقعی نداشتن، ولی خب مثلا خیلی مخالف طلاق بوده و خیلی رابطهشون طول میکشه. مثلا دیگه 4 سال و نیم اینطور اینا با هم یعنی زندگی رسمیشون طول میکشه و میگم موقعی که با هم آشنا شدیم یک سال بود که از جدایشون میگذشت.
بنابراین اگر شما یک سال آشنایید، در حقیقت ایشون در سن یه چیزی نزدیک 42 سالگی ازدواج کردن. البته من یه کمی حواسم به یه چیزای دیگه رفت. در چه سنی ازدواج کردن میدونی؟ هم 47ن. دقیقا چند سال قبلیشون ازدواج کردن؟ بس که 41 و 2
دقیقا 7 سال قبل. ایشون موقعی که 40 سالشون بود ازدواج میکنه، yeah. موقعی که جدا میشه 45 سالشونه.
حالا یه همین سال دیگه. شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هست؟
من وسطی هستم، یه خواهر دارم یه برادر.
اونا چقدر فاصله دارن با شما؟
هر کدوم 4 سال با هم اختلاف سنی داریم.
ایشون چند تا خواهر برادر؟
اونا هم 3 تا هستن.
ایشون چند تا؟
بچه اولن. اونا 3 تا پسر.
به من بفرمایید، یه آدمی که احتمالاً در اون زمان دکتر بودن و استاد دانشگاه بودن، یه چیزی نزدیک مثلا 22 سالم در امریکا بودن، پاشن رفتن زن از ایران گرفتن، چه توضیحی برای این داره؟
به خاطر اینکه خیلی اتفاقی این که چیزی که خیلی برای من جالب این با اینکه این همه سال اینجا بوده، به طرز خیلی شدیدی ایرانیه و این و ما اینجایی که هستیم خیلی ایرانی، کامیونیتی ایرانی بزرگی اطرافمون نداره و این میگفتش که من خب خیلی برام مهمه که همسرم بخواد ایرانی باشه و میگفتش که من چون یکی از بستگان معرفی کرده بود و مثلا دورادورم خودم آشنایی داشتم، مثلا من احساس کردم که خب مثلا چند بار من رفتم ایران ایشونو دیدم، همیشه یه حدود یک سالی ما با هم مثلا از راه دور در تماس بودیم و من احساس کردم که گزینه خیلی مناسبی هستش.
چطور ایشون انقدر بد؟ آخه عزیز نه، من میخوام اینم یه آدمی با آگاهی و داناییشون و با زمینه امریکایی و سابقه ای که داشته، این لغت های من اذیت میکنه به معرفی دوستان یا توصیه دوستان، یعنی اصلا هیچ. مثل این که آدم بره دواخونه توصیه کنه که بگه اون دوا اونوری میبینیش با بطریش قشنگه بگه، یعنی اینقدر دور از واقعیت. بعدم به گونه ای که شما همسر سابقه ایشون رو معرفی کردید، یه چرخش 180 درجه است که دفعه یه آدمی که ایشون یه سالم باش حرف زدن، چند دفعه هم رفتن دیدنش، یه دفعه اینقدر غیر عادی و غیر طبیعی در بیاد. آیا شما میپذیرید که ببینید عزیز، من همیشه حرفم این است که اگر شما تشریف بردید و یه ماشین 50,000 دلاری رو عرض کنم بهتون دارن 150,000 دلار، من یه کمی درباره توانایی های شما، ارزیابی شما، قضاوت شما شک میکنم دیگه. به نظر من این کیس از اونم بدتره. به گونه ای که شما اون خانم رو توصیف کردی که بیاد اینجا بعد ول کنه بره و بعدم این رابطه کش پیدا کنه، حالا اونش باز جالبه. یه آدمی با همچین مشخصات، یه آدمی که مثلا 25 سال تو امریکا زندگی کرده، استاد دانشگاه، حالا منتظر مثلا چه نگرانی است؟ لغت طلاق داره و مفهوم ایرانی بودن ایشون که زن ایرانی میخوام، طلاق رو با سبک ایرانی میگیرم، ازدواج با سبک ایرانی میگیرم، اما میرم یه جایی زندگی میکنم که ایرانی نیست. من میدونید مشکلم چی عزیز؟ من مشکلم این است که خیلی مطمئن نیستم این حرفا درسته. یا معرفی ایشون درست نیست یا اون خانوم.
حقیقتا بگم خودم خواستم صحبت کنم، ولی حقیقتا بگم این چیزی نیست که فقط از گفته های اون باشه، یعنی این چیزی که مثلا از طریق حالا دوستای مشترکی که داشتیم من مطمئنم، یعنی به صحت حرفای ایشون رو
بسیار عالی. من اصلا ببینید خانم دکتر، من اصلا راجب صحت حرفای ایشون شک نکردم، من راجب منطق و استدلال عقلی و تصمیم، یعنی evaluation judgment and decision making ایشون مسئله دارن. این چه جور ارزیابیه، این چه جور قضاوته، این چه جور تصمیم گیریه؟ اون منو میترسونه، یعنی من اصلا من میگم دقیقاً حرفاشون درست. ولی شما بیاد فرض رو بر این بگیرید، یه آدم 42 ساله که 20 چند سال اون زمان در امریکا بوده، بعد به اون توصیه برن، یه کسی هم که تازه یک سال تو گفتگو باهاش بودم، برن بیارن یه دفعه اون خانم یه چیز دیگه بشه، یعنی یه دفعه مثلا معلوم بشه ایشون خانم 70 سالش، یعنی ایشون نفهمیدن تو این مدت.
نه دختر موقعی که میاد اینجا میگه که من جو حوصله‌ام سر میره، حتی یه مدت مثلا شروع میکنه به تحسین، میگه نه من حالا زبان سختمه، بعدش حتی اینا مثلا کمکش میکنه که مثلا توی جای شروع به کار بکنه، میگه من کار اینجا رو دوست ندارم، و بعدش یعنی خیلی مثلا از این دیگه گرین کارتش تقریبا گرفته میشه، مثلا میگه من دیگه اینجا نمیتونم زندگی بکنم و برمیگرده ایران و مثلا هر چند ماه یه فقط میومده و میره.
قابل قبول برای شما؟ ببینید اخ، ببینید عزیز، نه سب کنین سب کنین آقای، آیا این آقای دکتر هیچ فرضی داره که من پا میام ایران زندگی کنم؟ آیا اون دختر خانم نمیست باید بیاد امریکا؟
آیا نه همینو را حتی تو ایمیلم براش مکنم
بس خب هم من عرضم همینه
کردم.
نه نه ببینید کافی نی... ببینید عزیز، شما میتونید، شما اگر من بگید من حواسم پرت شد زدم به ماشین تو میفهم، ولی اگر 250 دفعه زدی چی؟ 50 دفعه زدی چی؟ آخه شما توی چارچوب استل، یعنی من نگرانیم اینه، یعنی دو تا نگرانی، یکی اصلا ماجرا این گونه نیست، به چه صورت این گونه نیست؟ ایشون اون آدمی نیستن که شما میشناسید، اون خانم اون گونه که معرفی میکنن نیستن، رابطه یه مسائلی داشته که شما ازش بیخبر، یکی این احتماله. احتمال دوم این است که دیپارتمنتی که ایشون درش باش ازدواج میکنه اصلا دیپارتمنت عقلی منطقی استدلالی نیست، بلکه یه نمایش، یه پرفورمنس، نات یه اکسپریانس، که بعد از این مدت یه چیز دیگه میشه. مگر اینکه ایشون بتونن برای من توی یکی دو ساعت توضیح بدن که اصلا چگونه اون خانم ایشون رو گول زد. حالا اگر این خانم آمده بود اینجا مونده بود، باز گفتم به خاطر مثلا گرین کارت بوده، تازه اونم جای گفته بوده، بعدم ایشون یه استاد دانشگاه است، اون خانم هم اومده، میشه من بگید فاصله سنیشون چقدر بوده با هم یا هست؟ خب ببینید، نه بازی، یعنی ایشون در سن 40 سالگی، اون دختر خانم 30 ساله بود، اون خانم چی خونده بوده و شغل و کارش در ایران چی بوده عزیز؟
لیسانس بوده و نمیدونم دقیقاً
رشته چی بوده. شما با اون خانواده اون خانم، با اون خانم که صحبتی نکرد
اصلا؟
بسیار خوب، ببینید اصلا من عرضم این است که من یه پرچم قرمز بلند بالا میبینم، یه چیزی تو این مجموعه اشکال، چه هست نمیدونم، تغییر
من نتیجه مثلا تفحصات خودم اینو نشون میداد که مثلا من بعدا متوجه شدم که مثلا حتی اینا قبل از این که مثلا بخوان آفیشالی از هم جدا بشن، اون خانم مثلا اینجا خریدای نامزدی ایرانش رو داشته انجام میداده. من اینو از طریق مثلا یه دوست مشترکی که بعدا پیدا کردم و اینا رو من متوجه شدم.
بنابراین به سادگی و فریب خوردگی این دوستتون باید مطمئن بشید که یه دختریست که اصلا نمیدونم به کجا بوده، چه نقشی بازی کرده، بعد آمده، بعد تو این رفته آمده. اگر میدونید، امیدوارم اذیتتون نکنم، این پرسش اذیت کننده است، فکر بود رابطه جنسیشون با هم خوب بعد متوسط بود؟
میدونم که خانم اصلا نمیخواسته هیچ رابطه ای داشته باشن.
اوه مای گاد.
و حتی خانمش موقعی که میره ایران نامه میگیره از دکتر و بهش نشون میده که من اگه این رابطه داشته باشم علاوه بر روزی به هم میریزم و با من تو نباید هیچ رابطه‌ای داشته باشی.
و ببینید من حق دارم عزیز. آیا شما به عنوان یه آدم تحصیل کرده از 100 تا زن فکر میکنید حتی یکی یا دو تا ممکنه چنین باشه؟ من تو کارم هم چیزی ندیدم، یعنی حتی یکی یا دو درصد. بعد ایشون بره با یک کسی ازدواج کنه که یک اشکال بزرگ
در جفت، مثلا بعد از 6 ماه اتفاقا همه شروع میشه. یعنی 6 ماه اول اوکی بوده ولی بعد از 6 ماه مشکلشون.
بنابراین تنها آپشنی که باقی مونه که یه دفعه خانمی بوده که با بیمار بیماری روانی که نداشته روبرو میشه عزیز. میدونی من خواهم چی بگم؟ ولی ببینید ماجرای افسردگی شدید میشه مسئله است. ایشون یه موجود همراه با گرفتاری روانی بوده، مسئله دیگه است. افسردگی شدید به خاطر اینکه آدم بیاد امریکا زن یه کسی بشه که استاد دانشگاه است، کاری هم به کارش نداره، رابطه عادی هم داشته باشه، نمیشه. ولی ماجرای رابطه جنسی کاملا غیر عادی عزیز.
بله قبول.
یعنی میدونید هیچ کدوم از اینا یه جوری با هم نمیخونه. من فقط دلم میخواد شما با ایشون یه گفتگویی داشته باشید که یک پروسه نسبتاً معقول و منطقی رو نشون بده، برای که از خلال اونی که شما ایشون رو میشناسید برخورد. متاسفانه اینا ممکنه اذیتتون کنه ولی ارزش رو داره. یعنی من اگر ایشون بیان روی خط، من یه چیز نزدیک 50 تا سوال از ایشون دارم. یعنی این ماجرا چجوری شروع شد؟ آیا هیچ علامتی دیدید؟ آیا هیچ اشکالی بود؟ درباره ایشون چه میدونید؟ آیا ایشون قبلا رابطه‌ای داشته؟ نداشته؟ آیا وقتی با شما داشتن اصلا چه جور رابطه‌ای داشتن؟ به موضوع جنسی چجوری نگاه می‌کردن؟ راجع به بچه نظرشون چی بود؟ راجع به موندن چی؟ ماجرا این که علاقه نداشتن کار بکنن یا درس بخونن چی؟ رشته‌شون دقیقاً چه بوده؟ شما چه چیزایی تو این آدم جلب و جذبتون کرد که حاضر شدی یه دختری رو این چنین ناشناخته به یک بار، اینکه ما فامیل قدیم بودیم که ما هممون پسرم و دخترم اون 50 همیم، حتی یکی که چند صد سال قبل زندگی می‌کرده. یعنی من میخوام چون یه نگرانی دارم شما رو مجبورم این عرض کنم. من اشکال کارم با دوستان تحصیل کرده اون لغت و واژه‌ای است که به کار میرم، توحش تخصص. و توحش تخصص معناش اینه که ما در زمینه خودمون چون متخصصیم پرتو میاندازه روی همه جنبه‌های دیگه زندگی و نتیجتاً یه خطری وجود داره که مسئله ناقص الخلقه بودنه. یعنی مثل بسیاری از دوستان سر بزرگ و اندازه‌ای داریم اما دست و پا کوچکه. و اینو اگر شما ندیدید، من برخی از اوقات دوستانی بودن که مثلا گفتن من فرض کنید 44 سالی یا 45 سالم، گفتم باورم کنید 4 یا 5 سالم نیستید، در حالی که استاد دانشگاه بود. و تو محیط دانشگاهی با کودکان فراوونی روبرو شدم، یعنی کودکان ریشدار، یعنی همون کودک بوده که فقط ریش در آورد ولی شده سنش 35 یا شده 45. من اونجا مسئله دارم. من فقط میخوام توجه شما رو به اون جلب کنم و خواهش من از شما این است که بذارید پیام ها رو بشنویم. اگر چیز غیر عادی و دلتون میخواد، اصلا نمیخوام شما رو توی محضوری بگذارم، اگر چیز غیر عادی در ایشون، در گفتگوهاشون، درباره گذشتهشون، درباره غیر از اون چیزی مربوط به خودتون میشه، اونو بعدن بهش میرسیم، از ایشون به یادتون اومد بفرمایید. اگر نه و دلتون نمیخواد، این تیکه بحث رو تمومش میکنیم، لطف میکنیم میری سراغ رابطه خودتون. ولی من نمیپذیرم که ماجرا و داستان کلیتش اینه که شما فرمودید و تصویر و تصوری است که شما ارائه میدید، برای که میخوام خاطرم آسته باشه، برای که یاده این مثل شما با توجه به به هر حال نوع کار و زندگی و اینکه 7 سال امریکا هستید و استاد دانشگاه هستید و 32 سالتونه، وقت اشتباه کردنتون نیست. فقط برای که مطمئن بشم، گرچه مطمئنم برای خاطرم واسه بشه، ایشون که صاحب فرزندی از ایشون و کسی دیگه نیستن.
بخیر.
بسیار. روی خط باشید. پیام ها رو بشنویم با هم گفتگو ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.sirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چیز دیگه که در اون باره نمیخواید یا لازم نمیدونید که گفتگو کنید؟
والا حقیقتش من متوجه فهمش شما شدم، ولی میگم برای من با توجه به توضیحاتی که از خودشون شنیدم و این چیزا، برای من خیلی این من فکر میکنم مسئله برای من اوکیه، بخاطر اینکه آدم اون اوایل که خیلی برای من این موضوع جای سوال داشت، خیلی من سوال داشتم. آخر سر خود این آقا به هم مثلا پسورد ایمیلش رو داد، گفته به هم میخوای برو همه متن مکالمات اون موقعی که مثلا خانم ایران بود و اینا، ما همه متن ایمیلامون
هست. پس چرا یام چه اشتباهی کردی؟ جوابشون چه بود؟ چرا اشتباهی به این بزرگی؟ یعنی مثل این مونه که میدونید چی میخوام، مثلا یه کسی بخواد با یه جنراتور برقی که ده تا خونه رم نمیتونه برقشو تامین کنه بگه آوردم برای یه شهر یا یه دهکده 500 خانوار، چرا یه همچین تشخیصی رو ندادی؟ ببینید مثلا یه زمانی هست که میگه دلم خواست ازدواج کنم، دلم خواست بچه داشته باشم، اصلا برام مهم. چون ببینید عزیز، خطری که در مرد وجود داره، مخصوصا مردی که مقداری اینجا و جدا و ناچار تنها بزرگ شده، اینی که یه دیپارتمنتی داره، مثل آدم که 5 تا اتاق داره، ای بسا یکیش رو 6 ماه دفعه هم سراغش نمیره. برخی از اوقات ازدواج اونجاست و یه دلیلی که اون خانم هم راجع به حوصله سر رفتن میکرده و یا افسردگی، نگرانی من اونجاست و یا اینکه ول میکرده میرفته. یعنی ببینید، برخی از اوقات آدم ها در مراحل اولیه به دلیل تنهایی به آدم ها نزدیک میشن، خیلی هم طبیعی است. ولی چرا با آدم ها نزدیک؟
تنها نبودین چون همسر خانواده‌اش اینجا زندگی میکرده
دیگه. بهتر ببینید عزیز، ببینید چقدر نقطه نظرگاه من شما با هم متفاوته. چون اتفاقا وقتی که من با خانواده مثلا اوج تنهاییه، اوج وابستگیه، اوج وحشت از دیگرانه، اوج عدم توانایی تشخیص و ارزیابی درست دیگرانه. تنها آدمای خوب دنیا مامانه، یعنی دیگه از مامان من بهتر و از داداش من مهربونتر پیدا میشه. همه اینا غلطه عزیز. ببینید شما اگر از مردم دنیا بپرسید که چند درصد اون فکر کنید پدر مادرتون بیمارن، حتی آمارا نشون میده 2-3% هم نیستن، ولی چرا 21% مردم دنیا بیمارن؟ پس ما وقتی که به اونا میرسن توانای تشخیص نداره. حالا عرض من اینه، اتفاقا این علامت خوبی نیست، یکی از اون انواع بدشه که کسی فقط تو خانواده بوده. چون مفهوم تو خانواده بودن عشق به خانواده نیست، وحشت از دیگران، اشکال کار و بعد عدم توانایی در ارزیابی واقعی دیگرانه. چون یا اونا رو مانند خانواده خودش میبینه، مثلا چون میخواد خانواده که خب این مادر منه دیگه، این خواهر منه دیگه، یا اینکه انقدر متفاوت میبینه که اونا توی گست هاوس میمونن و به همجاست که در زبان فارسی ما میگیم عروسمون، دامادمون، خانواده ما نیست، عروس گرفتیم. یه زن برای پسرمون گرفتیم، مثل مثلا ماهی بوده رفتیم تو آب شکارش کرد. من نگران اونا هستم، یعنی میخوام فقط توجه شما رو به اون جلب کنم. ضمناً ای بسا توجه شما مثلا ضرورت نره جلب بشه بقیه دوستان، برای که یه آدمی مثل من که درگیر یه مقدار گفتگوهایی از این قبیله و به عنوان یه مکانیکی که فقط هرچی ماشین پردوش میارن خرابه، ناچار به اون جنبه منفی نگاه میکنه. علتی هم که دوستان من لطفاً تلفن میکنم به خاطر این نیست که من دست براشون بزنم و اونا باش برقصن، قرار این است که من دستاشون رو به هم بزنم و ببینم چه خبر است. حالا به من بگید با چه موضوع، مسئله یا مشکلی همکنون اگر هست یا پرسشی که دارید چه هست که همکنون باش روبرو هست؟
مشکل عمده من این هستش که من اولین باری که توی یه رابطه هستم که از هر جهتی فکر میکنم اون انتظاراتی که دارم داره برآورده میشه، چه از لحاظ ما خیلی با هم روحیاتمون مچه، واقعا افکارمون، نظراتمون، نحوه زمانبندی روزانمون، اولویتامون، همه چی، چه چیزی رو دوست داریم چه چیزی رو دوست نداریم، به طرز خیلی عجیبی با هم ما مچیم و اینا همه نکته‌های مثبته. ولی وقتی که بحث ازدواج پیش اومد، من به خودی خودم اصلا شک نداشتم که نظر من مثبته. وقتی که من ماجرا به خانواده مطرح کردم، به طور قطع اصلا نبودم و اون اختلاف سن برای پدر مادر من کاملا یک رد فلگ هستش. ما بابای من میگن که 15 سال ما اصلا نمیتونیم بپذیریم، مامان من میگه که الان شاید اوکی باشه، مامان من میگه تو بعد 20 سال آینده نگاه بکنی، شما ها میخواییم بچه دار بشیم و خیلی بچه دار. و مامان بابای من، یعنی اولین باری که در زندگی من که اینقدر سفت و سخت نمی گفتن، یعنی جوی که مامان بابا گفتن که با ما میگیم اگه ما پدر مادرتون این نظر ما رو میخواییم، ما میگیم نه و هیچ گونه حمایتت هم در این زمینه نمی کنیم مگه بخوای راه خودت رو بری. یعنی من از طرف من کسی نیستم که بخوام توی تصمیمی به این بزرگی بخوام مثلا پشت پا به همه چیز بزنم، ولی از یه طرف دیگه همه خوبی های این آدم رو میبینم که چقدر ما با هم بچیم، چقدر خوب با هم مثلا کانفلیکت هایی که وجود داره رو با هم میشینیم صحبت میکنیم.
آخه اینا در چارچوب، ببینید عزیز، بذارید اول میشه یا فاصله سنی توی سن شما بین 5 تا 7 سال قابل قبوله، 15 سال نه. تازه اگر واقعا شما 32 باشی و ایشون 47، چون برخی از اوقات این فاصله هم به جای 15 مثلا میشه 16 یا 17، کاری به اون نرم. دو، فرض بفرمایید شما ازدواج کنید، یکی دو سالی هم که صلاح صبر کنید تا مطمئن بشید این مخلوط ترکیب میشه، ایشون 50 سالشون، فرزن شما هنوز به دانشگاه نرفته، ایشون 70 سالش، فرزن تازه اوله. یعنی ببینید اینا موضوعای جدی است. بعدم شما فرزند وسطی دارید با فاصله 2 تا 4 سال، یعنی یکی از انواع نه خیلی بد ولی بد ساندویچ. به همین جهت است که من اونجا خوشحال، ایشون درست فرزند اوله و تو خانواده‌ای که هر سه پسرن و میدونید اینو الان عرض نمی کنم، شما به سیدی های من نگاه کنید، وقتی توی خانواده سه تا پسرن نه نگاه درستی راجب زن دارن نه مرد، و اگر چهار تا دخترن نه نگاه نه خوبی دارن و درست واقعی بیان راجب مرد دارن نه زن. یعنی اینا اون موارده. این که شما یه چیزایتون با هم مشترکه، علتش چند چیز عزیز. یکیش اینه که ایشون مدت هاست کله پاچه نخورده. شما که فرض بر این میگی که خب چیزی که اصلا بهتون نمیخوره، شما که از ایران میگی کله پاچه درست کنم، میگه عاشقشم و شما میگید وای ببین این چقدر ایرونیه و چقدر خوبه. نه داستانی نیست، داستانی که آیا ایشون حاضرن هفته یه روز کله پاچه بخورن یا نه. ببینید این درست مثل من شما هست که میریم دیدیم خود غذای چینی امتحان کنی یا تایوانی امتحان کنی و اون رو بستا رستورانام خیلی آدمای بستا خیلی مدرن رو تو دربر میگیرن، ولی اشکال کار نیست که این برای ماهی یه دفعه شیش ماهی دفعه است. اینا دوا هستن ولی غذا نیستن و پدر و مادرم مطلب و حرفی که دارن ماجرای تفاوت سنی مسئله است. بعدم ایشون تا 40 سالگی 41-42 سالگی ازدواج نکرده، بعد دست به همچی ازدواجی زد و این ازدواج ازدواج گفتگوداریه. من اگر جای شما باشم، ایشون هم که مسئله ندارن، حتما یه ساعتی با اون خانم صحبت میکنم. این چیزا بعدن میتونه اذیتتون بکنه ولی ارزش رو داره، برای که ای بس و ایشون یه حرفایی برای گفتن دارن که شما سر نخاش رو پیدا میکنه. مثلا حرفشون این است که برای این خوبه خوبه خوبه، ولی برخی از اوقات یه خشم انفجاری داره و اون موقعی کسی حریفش نیست.
یا ما زمان خیلی زیادی رو ما با هم میگذرونیم، یعنی من از لحاظ اخلاق و رفتاری واقعا چون مثلا رابطه‌ای که الان تقریبا نزدیک 13 ماه هستش که ما با همیم، یعنی اگر که مثلا یه آدم بخواد خودشو کنترل بکنه
اصلا من نمیگم ایشو خودشو کنترل میکنه،
دیگه زمانش گذشته.
نه 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 نه، اولا ببینید عزیز من چرا با شما مسئله دارم. اولا اگر که بخواد خودشو کنترل کنه زمانش نگذشته. دوم این که اصلا من نمیگم ایشون داره مخالف عمل میکنه، نه ببینید شما نگاه کنید به تیپ آدمای ماننده ایشون، یه چیزی در زندگی خالی دارن. باز برزم توجه کنید، بحثی که درباره آدم تنها هست چیه؟ آدم تنها تنهایی کلافش میکنه و بنابراین میره به سمت یه رابطه و من اصلا تو سیدیای من نگاه کنید خطر آدم تنها حتی عشقه. اما روزی که به اون آدم نزدیک شد دیگه تنها نیست، پس او رو نمیخواد. من او رو میخواستم چون تنها بودم، وقتی با او هستم دیگه تنها نیستم، او رو نمیخواد. اشکال کار در پیچیدگی روابط آدمای تحصیل کرده است و من چون با صدها حتی با خودم جرات دارم بگم هزاران مورد روبرو شدم و هم اکنونم روبرو هستم، کاملا میتونم بفهمم که شما وقتی که واقع بینانه، عاقلانه، منطقی، جهتدار، هدفدار صحبت می‌کنید با هم هیچ اشکالی نداره. این همون گفتگویی است که وقتی که اون ادالت یا بالغ با هم در ارتباطن مسئله نیست. اما در من و شما یه کودکه و در این حال به نظر من یه پدره که کودک 5 ساله است و پدر 5000 ساله. ولی در زندگی زناشویی ارتباط زن و مرد کودک و پدر هست. با کودک و کودک، کودک با پدر، پدر با کودک او و کودک با پدر او. اینا اون مسائلی هستن که زندگی زناشویی رو میسازن و به همین جهت است که من حرفم اینه، من ابدا در مورد گزارش شما یا نظرشون شک ندارم، ولی من به من بگید چه چیز تو رو قانع نکرده؟ حتما یک چیز، من ازدواج ایشون رو نمیخوام.
فقط تنها دلیلی که این همه یعنی داره رو من فشار استرس میذاره فقط مخالفت خانواده‌مه و میخواستم با کسی که قبولش دارم میخوام مشورت کنم. و مثلا
شما کجا زندگی میکنید؟
شما فرض کنید که با یک نفر تو همه زمینه‌ها مچین و همیشه خیلی خوب تونستین با این آدم جور باشین، مشکل کجا هستش که این خانواده من نمیتونن با این کنار بیان؟
عزیز من آخه ببینید داستان رشد انسانی مثل رشد همه پدیده‌هاست. ببین مثلا چین رشد اقتصادی داره ولی رشد اقتصادی برای همیشه که 8 درصد 10 درصد نمیتونه بمونه عزیز. شما نگاه کنید نظر پزشکی، کودک اگر به گونه‌ای که رشد میکنه در 3 ماهه اول تو جنین رشد میکرد از کره زمین وقتی متولد میشد بزرگتر بود. آهنگ رشد و اون چیزی که شما بهش سرعت و بعد شتاب میگید متفاوته. تفاوتی بچه یک ساله با دو ساله خیلیه، یه سال تفاوته، اما بچه دو ساله اصلا یه موجود دیگریه، سه ساله اصلا یه موجود دیگریه که اصلا هیچ شباهتی به بچه یک ساله نداره. آدم 80 ساله با آدم 81 ساله هم خیلی فرق داره. 80 ساله زنده است، 81 ساله مرده است. اشکال کار فاصله سنینی که با گذشت زمان شکاف ها بیشتر و بدتر میشه. معلومه که آدم ها بین 30 تا 50 سالگی با هم مسئله نداره، 30 با 50، 50 با 30، 40 با 40 تفاوتی ندارن، اما وقتی رسید به 70 با 50 ما مسئله داریم، یا 55 مسئله داریم. اونجا خودشو نشون درست مثل وقتی بچه یک با 4 ساله است. بنابراین اونا حساسیتشون سر اونه. ولی ببینید من یه نکته عرض کنم، مجبورم اینو خدمتتون هستم چون میتونم بگم به گونه‌ای که شما موضوع رو مطرح میکنید، به گونه‌ای که شما موضوع رو مطرح میکنید، من درش آدمی رو میبینم که در این گونه موارد به دلیل توانایی‌هاش در جای دیگه اول تصمیم میگیره بعد دنبال اسناد و مدارک. یعنی من اول تصمیم میگیرم با شما بیام سینما یا نیام سینما، بعد من میگه تو چرا نمیخوای با من سینما؟ من همجوری گفتم نمیام با شما سینما. میگه نه من میخوام بفهمم تو چرا با من نمیسی. من یه مقدار فکر کنم، نه به دروغ میگم اتفاقا فردا امتحان دارم، یا اصلا یادم نبود من خونه داییم اصلا یه مجلس ترحیمیه من باید برم. ولی دلایل الان پیدا کردم. من نمیدونم وقتی شما گفتید بریم با هم سینما بگم اوکی من کار دارم یا نه، اینجا باید برم یا نه، اونجا نه، درسته برم یا نه، بعد بگم میام با شما یا نمیام. و شما تیپتون رو نشون میدید، علتش هم نوع تخصصتون. برای که شمایی که تو این زمینه ها گفتم نه تنها چراغ دارید، نور افکن دارید، این رو روی جای دیگه میاندازید. من تو کار روان درمان یا تراپی که با خیلی بزرگان که حتما هم هیچ وقت نمیتونم حتی بگم من باشون کار کردم، کار کردم، در بسیاری از مورد ما تو مبهوت می‌موندم این هوش بر سرش چه اومد. این بود که حتی یه اصطلاح خودم برای خودم درست کردم، هوش انحرافی. یعنی یه آدمی که بهترین اتومبیل داره اما همیشه تو جاده خاکی و تو پیاده رو رانندگی می‌کنه. یعنی می‌خوام به شما بگم مواردی از این. و شما من میگید فلانی آیا در من می‌بینی؟ علائمشو می‌بینم. به همین جاست که توصیه من خدمتتون اینه که ثابت کنی که منو خیلی 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 خوشحال می‌کنه که من اشتباه می‌کنم. من اصلا چیز خاصی هم نمیدم، من میخوام هر دوی شما صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنیم. متاسفانه میدونم روی خط تلفن و یا رادیو نمیشه اومد، ولی یه کسی رو پیدا کنید اگر این اطراف باشید من یه ذره آرامش پیدا کنم حاضرم یک یا دو جلسه ببینمتون. علت داره عزیز، برای که مواردی مانند شما نه شما و نه ایشون ظرفیت شکستن نداره. حمایت خانواده رو هم اصلا کاری ندارم، ولی حتی به شما بگم این حرفی که کمی از جانب خانواده کمیش درست مخالفت شد، ولی نوعی که با شما برخورد میکنن و اهمیتی که شما ممکنه بهش بدی و یا اصلا ندید برای من نگران کننده است، برای که نشون میده به عنوان فرزند وسط چه کشید. یعنی میخوام بگم در حالی که پدر و مادر شما حرف درستی میزنن کارشون غلطه. مثل اینکه شما من بگید فلانی انگشتم سخت درد میکنه، من بگم خب الان میبرم میندازمش دور دیگه درد نمیکنه. یعنی حرفشون درسته که یه دردی هست باید برای شکاری کرد، ولی بریدن انگشت نیست. بنابراین وقتی حتی شما درباره پدر و مادر میگید منو دچار اشکال میکنید. بعد وقتی که شما عزیز بذارید چیزی به شما بگم، شما تو دنیای علمی اگر یه چیزی ناقصه، اگر یه چیزی غلطه، وقتی با یه چیزی دیگه دقیقاً منطبقه معلومه دومی هم حتما غلطه، نشان دهنده درستی نیست. شما من ثابت کنید که شما نسبتاً درستی با ایشون درست مچ میشه، ولی اگر من بر اساس آنچه شما من میگید شمایی که دم دست من هستید رو اونقدر آگاه به این مسائل نمیبینم. حالا میگم هم چرا. خب بعدم رفتار ایشون هم که اصلا نمیبینم. من چرا قبول کنم که دوتا خوب با هم مساوی شدن؟ مثل ایمونه که من هروینی با یه هروینی دوست بشم. خب معلومه دوستون خیلی عمیق و سنگینه که بین هیچ کس دیگه هم به این راج بدم، ولی اشکال کار ما هروینه و یا علاقه ما به خاطر ماجرای هروئینه نه به خاطر دوستی. من توصیه‌ام به شما اینه که ایشون باید گفتم اذیت کننده است، پروسه آغازین تا آخر زندگیشون رو برای شما واقع بینانه بگن و شما بفهمید این مرد چگونه حس میکنه، احساس میکنه، فکر میکنه، کی غمگین شده، کی خشمگین شده، کی عصبانی شده، کی تصمیم به جدایی گرفته، چرا کشش داده. یعنی اصلا شما که تو امریکاست، شما بعدم ایشون که اینجا بودن میرفتن تقاضای طلاق میکردن، پرونده رو مثلا تموم شد. چرا نه؟ و اگر فرض کنید جواب ایشون جواب قانع کننده ای نباشه مسئله است. چرا؟ و بعدم ایرانی بودن یه آدمی که 30 سال تو امریکاست عزیز از نوع ایرانی بودن نیست، از نوع علاقه من بودن مثلا به موسیقیه، نه به راه و روش زندگی. من اینقدر ایرانی دیدم که حرفشون این است که من عاشق ایرانم، ولی ما چیزی به اسم ایران و عشق نداریم عزیز. عاشق انسان ایرانی باشن که فرهنگ ایران رو ارائه میدن، ولی اونجا نمیخوان با ایرانی باشن. و به همجه هست که باز بازی در میانیم که ایرانی بازی در اومد، گویی با باید ژاپنی بازی بکنی. یه کمی راجبش به نظر من با یه آهستگی حرکت کنی. من با مخالفت پدر مادرتون در اصول میفهمم اونا چرا مخالفن، واکنششون رو نمیپسندم، ولی در این حال هم خاطرم آسوده نیست که شما از یک تعادل نسبی که باید داشته باشید از نظر من برخورداری. و ایشون کارش برای من اصلا قابل پذیرش نیست که چرا چنین کرده به گونه‌ای که شما توصیف کرد، مگر اینکه این ماجرا با واقعیت ها اصلا تبدیل بشه به این چیزی که شما فرمودید. خمیرمایش نیست، این دوربرش خیلی چیزای دیگه است. حالا اگر هنوز فکر میکنید حرفی هست که میخواید بزنید، باید خواهش کنم رو خط باشید. ای خداحافظی کن، خداحافظی، هر جور میلی شماست.
من فقط یک سوال خیلی
روی خط باشید. نه روی خط باشید. روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ. افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکار عزیز قربونتون برم، امشب همتون رو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من از وقتتون نمیگم، من فقط در پاسخ به مسئله که شما فرمودین که مثلا اینکه که مثلا اول آدم تصمیم بگیره و بعد دنبال سپورتینگ داکیومنتش خب من بخواد باشه، این موقعی که این آقا به من پیشنهاد ازدواج رو دادن اینطور نبود که مثلا من سریع بخوام مثلا جامپ کنم و بگم آخشون و بله.
میتونم متوقفتون کنم؟ میتونم متوقفتون کنم؟
بله.
ببخشید منو عزیز، ایشون چرا باید به شما پیشنهاد بدم وقتی شما هنوز آمادگی نداری و به اندازه کافی با هم آشنا نبودید؟ ببین باز گرفتاری اولی داره تکرار میشه. ببینید من نگفتم فقط شمایی، ایشون ببینید شما تو سن و سالی نیست، ایشون در سن 46 سالگی اصلا قرار نیست با این سرعت تصمیم برای ازدواج بگیره. اشکال کار من دقیقا همین عزیز، یعنی ببینید درست بسیمونه که فرض کنید شما وضع مالی خوبی دارید، یکی به شما بگه آقا بیا $1000 طلا بخر، میگید باش، حالا شما بگونید اصلا شد صفرم شد که شد، فقط دلنه کسی که اومده مثلا یه عالم کوشش کرده به شما طلا بفروشه رو که طلا خوبه به عنوان پسند، اصلا شما خندتون میگیره، تازه ای بهش بگید مثلا بعد از یک سال طلا چند درصد ممکنه بالا، میگه 10%، حالا فرض کنید $1000 بشه 1100، اصلا برای شما فرقی نمیکنه، ولی بعد میگید میخرم، ولی معناش این نیست که شما سرمایه گذاری کردید و یا طمع کردید. شما $1000 دادید صفرم بشه براتون مهم نیست، چرس بشه حالا 1100 مهم نیست، مثل آدمی که داره قمار بازی میکنه. چرا ایشون باید به شما با این صورت پیشنهاد؟ اینجاست که باز مسئله منه. من نگرانیم در خصوص تنها شما نیستید که دیپارتمان دارید، من بیشتر نگران دیپارتمنت ایشون بودم. عرایز من یه دفعه دیگه بشنوید، من نگران ایش هستم که ایشون چند تا مسئله میتونه باشه، یکیش که بدترینشه اینه که دیپارتمنتی دارن به اسم زن، مثل آدم که مثلا یه چیز داره تو خونهش به اسم یخچال، ولی کل زندگیش نیست. من نگران اونم. و بعدم آدمای حرفه‌ای این خطر رو دارن که هر کسی کار خودش بار خودش آتش به انبار خودش. یعنی ببینید ماجرای ازدواج دست هم دیگر رو گرفتن و با هم رفتنه. برخی از اوقات بسیاری از آدما مثل دو ریل یه قطار میشن که با هم هستن ولی هیچ وقت کنار هم نیستن، وجودشون برای هم لازم و ضروریه.
کاملا فهمیدم شما قبولم. ببین ما اینطور نیست که الان رابطه ما هر روز فقط خوش و اینجور چیزا باشه، یعنی مثلا ما خیلی وقتا با هم دعوا داشتیم، خیلی وقتا یه سری مشکلات داشتیم.
یه مورد شو من بگید سر چی با هم
شونه به شونه سر... من کنار من باید
نه یه سر یه چیزی نه سر یه چیزی که با هم اختلاف، یه مورد اختلاف و اشکالی که مثلا با هم تفاوت پیدا کردی چی بوده عزیز؟
مثلا یکی از مواردی که با هم تفاوت داشتیم مثلا نحوه یا رفتار این توی یک جمع بود که مثلا اوایل ما نمیخواستیم مثلا کسی متوجه بشه که مثلا ما، چون خیلی جامعه ایرانی اینجا کوچیکه، مثلا نحوه برخورد اینو من دوست نداشتم مثلا این موضوع مثلا ما با هم چند بار بحث کردیم، یا این مثلا
برای که ایشون تصمیمشو در مورد شما گرفته بوده. حتی برخی از اوقات از طریق معرفی شما میخواد شما رو وادار به این کار بکنه.
نه اتفاقا برعکس. مثلا تو جام مثلا اگه با همه سلام علیک میکرد دست میداد اصلا با من دست عادی هم نمیداد. خب مثلا همشون اصلا این کار تو به من توهینه. من خب من به خاطر خود میگم تو من بگو چیکار کنم، من اون کارو میکنم. من نمیخوام تو ضربه ببینی. یعنی همیشه همین رو به من میگه. من میگم خب خوبه وقت داری مثلا با همه سلام علیک میکنین دست میگیرین، حداقل با من که دیگه میتونی حداقل یه دست بدی. اون چیزی که من مثلا مشکلی نیست. تو محیط کاری مثلا ما با هم دعوا داشتیم، خب مثلا من خب بعد عصبانی شده بودم مثلا شروع کردم داد و بیداد کردم، ولی خب مثلا این آدم خیلی آرومیه، مثلا همیشه لاجیکش اینه که تو وقتی یه پیپر میفرستی برای یه چیز امکان داره که این پیپر روش ریویو میخوره و نقد میشه، تو اگه لاجیک داشته باشی بعد بتونی ساپورت کنی.
شما فرزند وسطی، شما فرزند وسطی به ایشون پدر بزرگوار. بی کیرفول عزیز. اینا دقیقاً ببینید، شما به من پیام که میدید، من یه دختری هستم که مقدار احساسی هم و یا واکنش نشون میدم، ایشون یه آدم معقول منطقی است که حضور ارزیابی میکنه و پاسخ میده. من ریاکشنری
منطقی.
آره من عالی، من ریاکشنری هم و ایشون ریسپاند. تفاوت شما با ایشون، شما آدم احساسی هستی، شما آدم عقلی و منطقی، ولی که من جواب بده برای چی همچین ازدواجی کرد؟ عقل کجا رفت این دفعه؟ و چرا با این سرعت با شما خواستن ازدواج کنه؟ و چرا حتی در جمع تا تأثیر دیگران گفتن من وانمود می‌کنم مثلا تو نیستی؟ باز ببینید دیپارتمنت کجاست. شما من بگید یک کسی که در امریکا 30 سال بزرگ شده وقتی توی جمعی بیاد ممکنه به یکی سلام علیک بکنه به یکی دیگه نکنه؟
چون من اون موقع اصرار داشتم، من اون موقع تو ماها به هر حال همکار.
شما گفتید که من بعدن گله کردم که چرا با من مثل بقیه رفتار نمی‌کنی.
آره من بهش گفتم من نمی‌خوام که ما دیگران بدونن که ما مثلا داریم دیت می‌کنیم. بعد مثلا اینا میگه مثلا حچوش میگه مثلا خیلی مثلا بعضی وقتا خود واکنشش عجیبه، مثلا میومد با همه سلام علیکی که به من از دور سلام.
نه اذیتم نکنید خانم دکتر، تشخیص تکلیف من روشن. این به خاطر شما، اگر این کار می‌کرد شما که اینو نمی‌خواستید. ای به خاطر خودش میخواست که شما را اصلا
میگین اون کاری که میخواد دقیقاً انجام میده.
اوکی پس ببینید، من حق دارم بچه اول کله شقه و شما بچه وسطی. میبینید که فقط چون شما حمایت پدری او رو دارید، وقتی به عنوان دخترش هستید با مشکل نره، وقتی به عنوان همسط و همسرش هستید با مسئله داره. من به خاطر هر دوی شما، من که خوشحال میشم آدم هم دیگر رو دوست داشته باشن، اصلا از این بالاتر چیزی نیست، ولی من پرچما رو میبینم عزیز. من فقط حرفم به شما درباره پرچمه و همین. مواظب همدیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. علی اگر با یک کسی که آگاه هست که راهاتون نکنه، یعنی بهش بگید با این شرط میای که هر جا ما اشکال و اشتباهی داشتیم ما رو بکوبی، نه اینکه هم هم کنه بگیره بشینه. نه، یک کسی که تمام حس و احساسش رو با شما شریک بشه، چون ترکیب اون آدمی که سبب میشه شما بیشتر خودتون همدیگر رو بشناسید و در مقابل هم بدونید کجا قرارتی. من یه نگرانی کوچکی دارم که ایشون نقش پدری رو در ازدواج دوست داره و شما هم نقش دختر. این موضوعیست که در گذشته عامل فوق العاده مهمی برای ازدواج، یعنی بهترین نوع ازدواج بدل این که ارگانیزیشن بوده، سازمان بوده، هایرارکیه، سلسله مراتبه، یکی بالا یکی پایین مثلا سیستم، ولی در دنیا امروز شده اینستیتوشن یا نهاد. و مقصود از اینستیتوشن یا نهاد اینه که آدما تبدیل میشن به یه اتومبیل که دو چرخ سمت راستش مثلا زنه، دو چرخ سمت چپش مرده. اینا هم اندازه‌شون باید برابر باشه و الا چپ میکنن، هم سرعتشون باید یکی باشه و الا دور هم دور یکی که سرعت کمتری داره میچرخن و مانع حرکتشون میشه. به همجاست که این برابری مهمه. قصد من این برابری تو همین زمین هست. فاصله سنی شما خودش مسئله است، ولی از نظر علمی یا جایگاهتون اون شما رو یکمی به هم نزدیکتر میکنه. منم با اون مسئله ندارم. شما من بگید بقیه چیزا اگر خوبه تو در این باره چی میگی؟ کمی حساسیت دارم، نه به شدتی که پدر و مادر میگن، ولی به هر حال پرسشی مطرحه که نقشی که شما ایفا میکنید چیه؟ بعد شما به من میفرمایید که ایشون آدم معقول منطقی است. من اشکالم این است که چرا آدم معقول منطقی اون چنین ازدواج غیر معقول غیر منطقی کرد و بعدن اون رو برای 3 4 سال یا 5 سال ادامه داد و بعدم حتی در جهت ارتباط با شما. بعد شما میگید نظر راجع من چیه؟ میگم شما وقتی وارد دیپارتمنت خودتون میشید به عنوان یه استاد، درست مثل وقتی پشت فرمونید، شما راننده ای، شما پشت فرمون استاد دانشگاه نیستی. به همین جهت است که روزی که پشت فرمون میاد باید نقش راننده رو ایفا کنید. اگر نقش استادی دانشگاهتون ایفا کنید مطلقاً معناش این است که همین که برو بشین ولی نمرت رو کم میکنم یا بیرونت میکنم. به پلیس هم گفت برو دنبال کاره، تو فکر تو دیپلم هم نداری یا دیپلم داری؟ امیدوارم به پلیس چیز توهین نمیکنم. قصدم این است که شما نقش استادیتون این ورم ور میبرید و اونجا گرفتاری عزیز. من میخوام فقط توصیه ام به شما اینه که صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنید، ایشون ازدواجشون توضیح بدن و بعدش هم اگه لازم شد با کسی صحبت کنید. اگر لطف میکردن شما و ایشون روی خط میامدید، من میتونستم بفهمم چه خبره. یعنی میخوام به شما بگم حتی تو همین فرصتی که ما داشتیم برای من مسئله میتونست روشن بشه که کجا این خطوط با همن و کجا نیستن و کجا با هم بودنشون عیبه و یا با هم نبودنشون عیبه. چون شما عکسش رو به نظر من در برخی از موارد میبینید. فقط با احتیاط به قول معروف حرکت کنید که دچار اشکالی نشید. و متاسفم که در آغاز وقتی بهتون گفتم برق گرفتتون یا نه، مثل این که من یه ذره علاوه بر پیشبینی یه ذره زمینه پیشگویی هم دارم، امیدوارم نگرفته باشه، ولی قصدم این بود که فقط آزارتون بدم که کم منو جدی نگیرید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت.
متشکرم
وقتتون رو خیلی خوب گذروندید. تمنون شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdanlaw.com عضو 08 و 50-50-100.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی. چجوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایل هستم به چند یا چندین نکته اشاره کنم که باز هم طبق معمول پوزش میخوام از عزیزانی که در کار کروز نیستن و یا قرار نیست باشن منو خواهند بخش. مورد اول، به دلیل کشمکش های سیاسی در داخل امریکا و مسائل مربوط به ایران، با وجود اینکه خود قانون گذرانده شده جای بسیار گفتگو داشت، به دلیل واکنش وزارت امور خارجه که حالا فعلا این رو یه جوری بگذرونیم تا ببینیم چه میشه، ولی به خاطر فشار کنگره به ویژه از جانب اونقدر که ما میدونیم محافظه‌کاران، مجبور شد کاخ سفید که به دلایل داد و ستدهای داخلی کنار بیان و این قانونی که قرار بود حالا بره تا شرایطش فراهم بشه دستور اجراش رو دادن، به این معنا که از 38 کشوری که قبلا بدون ویزا وارد امریکا می شدن، از این افراد مادام که ایرانی یا سوریه‌ای یا عراقی یا سودانی باشن باید تقاضای ویزا کنن و اگر در 5 سال گذشته رفتن ایران، به هر حال ممکنه که موانع سر ویزا که یک امتیاز پریویلیج و یه رایت هست برشون به وجود بیاد. بعد بحث سیاسی و عادلانه و منصفانه بودنش یا حقوق بین الملل یا روابط ایران و امریکا نمیشم، برای که کمی کمی با مسائل سیاسی این کشورها و کمتر با کشور خودمون آشنا هست. ولی اون چه که نتیجه شده این است که عزیزانی که از اروپا تشریف میارن احتیاج به ویزا دارن، اگر تا به حال وارد امریکا نشدن، اگر وارد امریکا شدن به نظر میرسه که هیچ مسئله و مشکلی نداره، حتی اگر به دلیل ویزایی که گرفتن و ویزایی گرفته شده که باز از اون کاراست که کنسل شده شامل حال اونها در حدی که ما میفهمیم میشه. من همینجا این نکته عرض کنم که من نه وکیلم نه مفسر قوانین امریکا، نه در وزارت امور خارجه کار میکنم نه در کنسولگری ها، بنابراین اون چیزی است که به ما گفتن و جانب دوستان رو هم میگیرم نه جانب خودم، چون برای من خوشبختانه فرقی نمیکنه، مخصوصا وقتی عزیزان تشریف نیارن و نتونن بیان، به هر حال تعهد ما نسبت به اونها همون گونه است که هست، پس منفعتی به هیچ وجه برای من در کار نیست. حالا بر این اساس دستوری که داده شده و کنسولگری اون رو معمولا در سایت خودشون گوشتن که هر کسی که از این کشورها هست و تعلق به این چهار تا کشور داره بره و الکترونیکلی یعنی از طریق آنلاین تقاضای ویزا کنه. اگه بهش ویزا دادن که دادن، اگه ندادن ندادن، اگر مصاحبه بهش دادن بره برای مصاحبه. اشکال کار این است که اگر مصاحبه بدن معمولا با این سرعت نمیدن، ولی شاید بشه گفت که من یه چنین ضرورتی داره کارم و بتونن بگیرن. بنابراین کشور به کشور، کنسولگری به کنسولگری، حتی کنسول با کنسول فرق داره. همین الان هم تغییرات رو ما میتونیم ببینیم، وارد باز جزئیات نمیشه. بنابراین عزیزانی که از کشورهای اروپایی که شامل کانادا نمیشه، کانادا نمیشه و البته شامل استرالیا میشه، این عزیزان احتیاج به ویزا دارن تشریف بیارن، امیدوارم بتونن. آرزوی ما دیدارشونه، آرزوی ما این است که با ما باشن، ولی اگر نتونستن اون تیکه که به ما مربوطه ما تمام پولی رو که پرداختن تمام و کمال به این دلیل و به این دلیل فقط بهشون برمیگردونیم، نه اینکه دوستان تصمیم گیرن در این روزهای آخر که کسی دیگه کنسل نمیتونه بکنه بخوان کنسل کنه. این شماره اول. دوم، اگر شما با ما قرار گشتید ولی هنوز در ماه ژانویه نبوده، قبل از اون بوده، معمولا به شما یا ایمیلی رسیده و یا از امروز به بعد نامه ای میرسه و بر اساس این ایمیل و یا نامه به شما میگن که به سایتش ببرید و چون حالا میتونید ببینید کیس شما چگونه است، اطلاعات اونجا رو چک کنید و اگر در اونجا اشکال و اشتباهی میبینید یه مقدارش رو میتونید تصحیح کنید. دو تا چیز رو نمیتونید تصحیح کنید، یکی این که اگر به عنوان زن مرد آمدید یا مرد زن آمدید یا به جای پسر و دختر عوض شدید، و دوم اگر نامتون هر گونه اشکالی درش هست، اسپلینگش هست یا حتی یه تغییر آی با ای، در این گونه موارد باید لطف کنید به همراه cruise@gmail.com تماس بگیرید و بگید اسم من که فرض کنید حسن هست نون آخرش ام شده و لطفاً اینو تغییر بدید، اونو براتون تغییر میدن و بعدش شما میرسیم به قسمت و بعدی که چکینه. اما چیزای دیگری، تاریخ تولده که متوجه شوید شما جوانتر هستید و یا سنتون یه چیز دیگه هست، اونو رو عوض بفرمایید، اونا رو میتونید، ولی نام رو و جنسیتتون یا جندر رو نمیشه تغییر داد، اونا رو با از طریق اونا تغییر داد. اما اگر آنچه که هست درسته، و به همین جهت که کسی رو نمیتونید اضافه یا کم کنید، بلا همه سیستم به شما جواب میده که از این طریق نمیتونید اضافه کنید، باید چکین کنید. مثل کسی که وارد یه هواپیما میشه یا هتل میشه، باید چکین کنید. و وقتی چکین کردید، از شما میخوان یک کریدیت کارت بگذارید که این کریدیت کارت به خاطر این است که هیچ بدهی دارید، چون نه به ما و نه به کشتی هیچ بدهکاری نداره. این فقط به خاطر این است که چون در داخل کشتی غیر از کازینو که پول رد و بدل میشه، شما از کارتتون استفاده میکنید یا کلیدتون که کریدیت کارت شماست، میخوان یه پولی اونجا باشه که یا وصل است به یک کریدیت کارت، یا اگر نه الان یک کریدیت کارت بدید، چون بدون اون نمیشه ثبت نام آنلاین بکنید، بعد دم در کشتی میتونید کریدیت کارت دیگری بدید، یا بگید نه من کریدیت کارتمو نمیخوام استفاده کنم، من 100 دلار یا 50 دلار میذارم، میخوام از این استفاده کنم، که اون کفایت میکنه. اگرم استفاده نکردید، بقیه پول رو یا کل پول رو بهتون در خود کشتی پس میدن روز آخری که میخواید تشریف بیارید. بنابراین شما چکین میکنید، کارت ورودیتون رو در حقیقت میگیرید، همراه با اون تگ های لازم رو، یک چمدون، پنج چمدون میخواید بیارید، خواهید گرفت، و وقتی هم که وارد شوید چمدون ها رو تحویل میدید و خودتون با اون مقدار از اسناد و مدارک یا دارویی که احتیاج دارید، چون به هر حال باید بعداً به اتاقتون آورده بشه، وارد کشتی میشه. بنابراین ما انتظار داریم که همه دوستان چکین کنن. لطفاً اگر خودتون خیلی آشنا نیستید یا خیلی راحت نیستید یا با مشکلی برخورد کردید، لطفاً و حتماً خواهش ازتون داریم که از دوستان آگاه کمک بگیرید، چون این مسئله از طرف اونها به سادگی میتونه صورت بگیره. پس همه چکین میکنید و خاطر ما باداسته بشه که چکین صورت گرفته. ظرف امروز و فردا این نامه به دستتون رسید یا ایمیل رسید، لطفا این کارو بکنید. یه دی تا دوشنبه ممکنه بهشون ایمیل و نامه نرسه. این عزیزان باید لطف کنن و ما فرصت بدن با تلفن کردنشون ما چه میکنید. ولی اگر طی این هفته مثلا ثبت نام کردید، معلومه که هیچ چیز به دست شما نخواهد رسید و اون وقت است که ما باید از راه دیگری اقدام کنیم و چکینگ شما رو بهتون ما ابلاغ میکنیم، یعنی ایمیل بهتون میگه چک کنید و لطف میکنید تو اونجا تشبید. ولی برای عزیزانی که سال گذشته 2015 با ما همراه شدن و اون کار رو نهایی کردن، این اطلاعات باید تا روز دوشنبه برسه. اگر نرسید با ما تماس بگید. اما در اینجا لازم است که به چند نکته اشاره کنم. عزیزانی که پاسپورت امریکایی دارن، مادام که این پاسپورت معتبر باشه، ولید باشه تا اول فوریه، هیچ مشکلی ندارن و همون با اون پاسپورت کفایت کنه. اما همه گروه های دیگه که عرض می کنم، یه دونه کارت ایدنتیفیکیشن ID که بهترینش معمولا درایور لایسنس، گواهی نامه است، یا هر کارت دیگری که عکسشون روشه و از طرف دولت امریکا صادر شده، یعنی مربوط به کشور امریکاست، رو با خودشون باید داشته باشه. این افراد چه کسانی هستن؟ کسی که در امریکا متولد شده برث سرتیفیکیت داره. این عزیزان با برث سرتیفیکیت، ولی همه چیز اصلش، کپی قبول نیست، اصل برث سرتیفیکیت و یه دونه کریدیت کارت، ببخشید یه دونه ایدنتیفیکیشن کارت مثل گواهی نامه میتونن بیان. اگر سنشون کمتر از 16 ساله، چون کودک تلقی میشن، با پدر یا مادر یا هر دو میتونن بیان. همون برث سرتیفیکیت کفایت میکنه. اگر گرین کارت دارید، شما یک دونه فقط ID احتیاج دارید، ایدنتیفیکیشن کارت احتیاج دارید، مثل درایور لایسنس، هیچ پاسپورت احتیاج ندارید. اگر شما کسی هستید که نچرالیزیشن رو پشت سر گذاشتید و اون کاغذ و یا فرم نچرالیزیشن با عکس خودتون دارید، اون با یه دونه ID کفایت میکنه. اگر به دلیل پروسه نچرالیزیشن گرین کارت خودتون رو تحویل دادید ولی هیچ چیز دیگه در اختیار ندارید جز یه رسید دولت امریکا که I-797 هست، I-797 همون کفایت میکنه با یک فرم ID. اگر کسی هستید که وارد امریکا شدید و در پاسپورتتون مهر گرین کارت خورده شده، یعنی I-55 یا ARC، اون کفایت میکنه، مشروط بر اینکه اکسپایر نشده باشه. در نتیجه همه این دوستان میتونن تشریف بیارن و هیچ مشکل و مسئله نداره. عزیزانی هم که از اروپا تشریف بردن، مادام که در امریکا باشن، با همون ویزا یا هر چه دارن میتونن وارد کشتی بشن و مسئله و مشکلی در این زمینه نخواهد. البته باز جمله رو تکرار میکنم، این همه حرفایی است که به ما زدن، وکلا تماس گرفتن، گفتگوها صورت گرفته و این نتایجی است که به دست آمده. این که قانون رو به گونه دیگه تفسیر و تعبیر کنن، این که یه مأمور، نه اینها که در کشتی هستن، یه جای دیگر دنیا برای خودش تفسیر و تعبیر داشته باشه، واقعا در اختیار ما نیست. ولی متاسفانه به خاطر این، ما یه عده زیادی از دوستان رو به خاطر کنسل شدنشون و یا نگرانی ها که هتل مسئله براشون بوده، هواپیما مسئله بوده، از دست دادیم و به همجه هست که از جانب یه مقدار کابین در اختیار داریم که همچنان تا چند روز آینده به همین تغییرات اجازه دادن که ما ازش استفاده کنیم. بنابراین دوستان تا فردا و پس فردا از ساعت 10 به بعد دوستان در اینجا هستند و میتونن کار رجیستریشن خودشون انجام بدن. قیمت ها به هیچ وجه پایین نیومده و پایین نخواهد اومد، چون متاسفانه میخوام اینو بگم و ضمناً بسیاری از کاتگوری ها بیش از دو سومون اصلا وجود ندارن، بنابراین شما در یه چارچوب محدودی میتونید عمل کنید، ولی هنوز کابین های مناسب کمی هستند یا میتونن ظرف یکی دو روز آینده باشن ولی بعداً نه. از نظر قیمت عرض میکنم، بنابراین اگر مایل هستید تشبه ضمناً مهم دار سویت با امتیازات فوق العاده داریم که چیزهای مخصوص و مربوط به خودش داره، اون رو میتونید در اختیار داشته باشید. ما 142 ساعت بند برنامه ریختم برای اونجا، بیشترین برنامه برنامه موسیقی و رقص شاید در حد 30-40 ساعت. کنسرت رو داریم، کنفرانس های من هست، یک کنفرانس فرید به زبان انگلیسی داره، چندین سخنرانی داریم به گونه های مختلف و متفاوت، میزگر داریم در زمینه مثل آزادی و عدالت اجتماعی و میزگردهای دیگه که اونجا تداری خواهیم دید و یا پرسش و پاسخهای روانی برای همه دوستان، یعنی در آن واحد برخی از وقت در 7 جای کشتی برنامه است. این است که از نظر برنامه فوق‌العاده همه چیز خوبه. ضمن ما بوفه‌ای داریم که از 6 صبح تا 1 بعد از نصف شب، و به خاطر ما از 11 به 1 بعد از شب بردن اونجا، تقریبا جز نیم ساعتی وسطا برای تغییر صبحانه به نهار و نهار به شام غذا خواهد بود. 3 تا رستوران دارن که شبها 2 تا از 5:30 به 1 از ساعت 6 تا 11 به شما شام رو خواهد داد، هر جا دلتون میخواد با هر گروهی میخواد تشریف ببرید. صبحانه یکی از رستوران ها که معمولا کفایت میکنه، ظهر هم یکی از رستوران ها مثلا از 7 تا 9 و از 12 تا 1:30 برنامه نهار رو داره، اگر میخواید برید بشینید و سرو بشید، ولی اگر حق انتخاب که معمولا بهترین رو داشت باشید در بوفه‌ای که طبقه 15 هست اونجا تشریف خواهید داشت. طبقه 15 16 17 18 هست، البته 19 هم هست ولی مال خودشونه، یعنی این طبقات هستن که بسیاری از برنامه ها در صورت مساعد بودن هوایی که به نظر میرسه خوشبختانه پیش بیان که هوا فوق العاده خوبه، پیش بینی که همکنون هست، اونجا خواهیم داشت. این نکته رو عرض کنم که ما برای بچه ها تا 3 سال پدر و مادر مسئولشون هستن، کشتی مسئولیتی رو نمیپذیره، 6 ماه زود کمتر نمیتونن باشن، بین 6 ماه تا 3 ساله پدر و مادر باید فکر بکنن، بعد از 3 سال میتونن بچه ها رو تحویل مراکز مخصوص بدن و در اونجا با وجودی که همیشه ارتباط وجود داره راحت باشن. ضمناً تلفن‌های دوستان در داخل کشتی بدون که مشکلی از نظر ارتباط و یا هزینه داشته باشه با اپی که در اونجا در اختیار هست میتونن با هم گفتگو کنن و از حال هم و شرایط خبر داشته باشن. ما دیگه کنسلیشن نمیتونیم داشته باشیم، تغییر نام نمیتونیم داشته باشیم مگر با هزینه‌ای که به هر حال کشتی هم اون رو یه مقدارش به ما تحمیل کرده و میکنه، کسی رو اضافه و کم نمی‌کنیم. اگر خواستید لطف کنید دوستان تازه با کابین بگیرن، اگر هم یه کابین گرفتید خواستید یک نفر باشه، مادام که 1.5 برابر بپردازید ما کسی دیگر رو در اتاقتون نمیذاریم، و الا یک نفره این که ما برای شما کسی رو پیدا کنیم ممکن نیست مگر اینکه خودتون پیدا کنید، البته اونجا برخی بدون تردید پیدا خواهند کرد، ولی اون قصه دیگری است. این نکته رو عرض کنم، عزیزانی که مایلن غذای کوشر داشته باشن هفته آینده بعد از رجیستریشن، یعنی بعد از اینکه تو سیستم نامشون همه چیز ثبت شده که چکین کردن همه چیز درسته، میتونن سفارش بدن که چه شبهایی، چون معمولا مطمئن نیستم برای صبح و ظهر چنین باشه، میتونن از اون غذا استفاده کنن. غذای بسته بندی شده است ولی این انتخاب دوستانه، و کشتی هم از آغاز ما گفته که ما تعداد کمی از اونها رو داریم یا محدودی داریم، من نمیدونم تعداد محدودی کمشون چی است، بنابراین تا زمانی که دارم رو سرو میکنم، ولی تغییر دیگری در چگونگی غذاشون به وجود نمیاد. البته برنج ما رو شبها خواهند داد، ولی غیر از این تغییر دیگری نه ما خواستیم و نه درست بود که بخوایم و نه اون انجام دادن، مخصوصا با توجه به اینکه این کشتی از نظر غذا تا به حال بنده به بیش از 50 تا از این سفرها رفتم از نظر من بهترینه، بنابراین از اون بابت موضوع مسئله‌ای نخواهد بود. دوستان هیچ هزینه‌ای در اونجا ندارن، هیچ، یعنی شما به راحتی تشریف میارید به کشتی بعد از 3 شب و 3 روز که از همه امکانات و مزایای استفاده کردید، در کنسرت شرکت کردید، در کنفرانس ها بودید، در برنامه‌های رقص هر شب و حتی هر روز به یه نوعی که برنامه هست بودید، کلاس‌های مختلف رقص رو یا کلاس‌های مختلف یوگا یا هر چی از این قبیل هست رو داشتید، اون چیزی که به ما مربوطه هیچ هزینه‌ای متوجه شما نخواهد بود، مگر اینکه اونجا بخواید مشروبات الکلی مصرف کنید یا اینکه بخواید در کازینو قمار بازی کنید و یا بازی کنید، اون انتخاب شماست. اونجا هزینه با خود شماست، ولی شرایط عادی برای مردمان عادی و معمولی خوب همه چیز آنگونه فراهمه که هزینه نخواهید داشت. به همین جهت است که این نکته را عرض کنم، ما از سن پیدرو حرکت میکنیم، یه چیزی نزدیک 6-7 مایل جنوب فرودگاه لس آنجلس در فریوی 405. البته دوستان از نقاط دیگه مثل از داونتاون میتونن با فریوی 110 یا از گلندل یا جای دیگه تش بیارن و تقریبا آخر فریوی 110 است، در یه چارچوبی که به سن پیدرو میرسه، اسکله اونجاست. آگاهی های بیشتر اونجا خدمتتون عرض خواهیم کرد. بهتر است که از ساعت 11 اونجا باشید، 11:30 کار ورود به کشتی آغاز میشه، اتاقتون حاضره، غذاتون حاضره، تا اینکه کشتی 2:30 در رو میبنده. ساعت 3 دیگه کسی رو حتما نمیپذیرن چون درها بسته شده. 3:15 اون بستا تمرین ایمنی است که باید همه اونجا باشن و 4 هم کشتی را میفته. و روز دوشنبه هم اگر دوستان باید از کشتی بیرون برن، ما میتونیم سر ساعت 8 شما رو از کشتی حتما بیرون کنیم. یعنی اون قرار ما دادن که از 8 روب کم تا 8 هر کسی که بخواد بره مشروط بر این که چمدان خودشو برداره میتونه بره و به کار زندگیش میتونه برسه. در این باره اونجا پارکینگ وجود داره. پیشنهاد و توصیه ما این است که لطفاً دوستانی که با اتومبیل تشریف بیارن همه رو بیان پیاده کنن، چمدونها رو همون ابتدا از شما میگیرن و شما رو آزاد میکنن، یه نفر بره اتومبیل رو پارک کنه و برگرده. پیشنهاد اوبر یا تاکسی یا اینکه شما رو کسی دراپ آف کنه که از بهترین هاست، برای اینکه هزینه خود پارکینگ هم 48 دلاره، ولی اگر شما رو بیارند اونجا بگذارن بهترین انتخاب رو کردن. ضمناً خواهش و تمنای من این است که به ما تا دوشنبه فرصت بدیم، اگر نامه و ایمیلی نرسیده مثلا از اون که سال قبل ثبت نام کردن با ما تماس بگیرن، و الا برای بقیه که تازه امسال در ژانویه ثبت نام کردن ما در ظرف دوشنبه سه شنبه آنچه رو که باید براشون ارسال میکنیم که برن چکین رو انجام بدن، و اگر چکین رو انجام بدن فقط 3 دقیقه کار ورودشون به کشتی خواهد بود. مطمئنم بهتون خوش میگذره، مطمئنم 142 ساعت برنامه که تدارک دیده شده سلیقه ها و خواسته های شما رو میتونه به نوعی ارضا کنه، مطمئنم با لطف و محبت و بزرگواریتون سفری فوق العاده خوب و خوش و خاطر انگیز که نبوده ولی برای همیشه برای شما باقی میگذاره. این دو سه روز هم اگر مایل هستید هم شرکت کنید و میتونید تشریف بیارید، ولی لطف کنید به ما هم یه فرصتی بدید. از اعتمادتون، اطمینانتون به رادیو و به ویژه من سپاسگزارم و مطمئن باشید که یه تلاش نزدیک به 24 ساعته‌ای داره صورت میگیره و افراد فراوانی درگیر هستن که بتونیم این رو با نظم و ترتیبی انجام بدیم که شایسته شما هموطنان خوب و عزیز است و باعث سرافرازی و افتخار ما باشه. از حالا عرض کنم که 3 قرار دیگر رو که دوتاش تقریبا حتمی قطعی شده، تاریخاش هم مشخصه، رو گذاشتیم، سومی هم خواهد بود. بنابراین اگر در این سفر هم نشد سفرهای بعدی همچنان هستن. ضمن یادآور میشم که روز شنبه 26 مارچ ما فورم رو در اختیار داریم، ظرفیت 17771 نفر رو داره، برنامه مرتب و مفصلی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 11 شب در خارج و داخل فورم که بیش از 70 چند میلیون دلار خرج در حقیقت ریمادلینگ اون کردن خواهیم داشت، فوق العاده جای جالبی است. این رو مخصوصا به این جهت عرض میکنم که عزیزانی که برنامه گذار از هر قبیل هستن بدونن شنبه 26 مارچ 6 هفتم بعد نوروز باشه، ما یه چنین جشنی داریم. انتخاب با این خوبان و عزیزان است. از این توضیحات مکرر که امیدوارم تمام بشه متاسفم، واقعا متاسفم و معذرت میخوام، ولی اجازه بدید که ما حداقل یک کاری رو تا وجودی که ممکنه به درستی انجام بدیم. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-721-721 310-855-721-721.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بح بح آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
عزیزم عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بسیار خوشحالم که دارم با تون صحبت کنم. بعد از تلاش فراوان تونستم با تون تماس بگیرم.
بفرمایید.
من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. من اولی توضیح در رابطه با خودم بدم. من فرزند چهارم یک خانواده نسبتا سنتی هستم. و متعقب مذهبی من بودم. دوران کودکی خیلی عالی نداشتم، سکسر و دماغ در مادرم خیلی جابطه سنی با همیه نداشتن و همیشه بینشون تنشایی بوده، حتی روزای خوبمون یک جر و بحثای ساده و اون چیزا بینشون بوده و کلن شاید طوری بود از افتادا که من و خواهر برادرام همیشه دغدغه این باشیم که مسائل اونا رو حل بکنیم. مثلا خیلی پایین، مثلا 7-8 سالگی چیز که من یادم میاد. شوخیایی که تو دوران کودکی با هم شده که خیلی برام خوشایند نبوده، یکی شوخی سلام خواهر برادرام تو بیمارستان نموده اینکه من تو بیمارستان عوض شدم، یا که گاهی وقتا بزرگترام باش همراهی میکردم، یا تو رادیات نداری و زود جوش میاری، قهر رو هستی زود قهر میکنی و اینها بوده.
ببخشید منو، کاری برای تلفنتون میتونین بکنین؟ چون صداش خیلی تیز و غیر عادیه. شما روی اسپیکر و اینا که نیستید، هستید؟ یعنی
نه دست... نه نه، من دارم از تلفن صحبت میکنم.
اوکی عزیز، بفرمایید. یه ذره میخواید فاصله بگیرید با دهنه گوشی چون صدا تنده. جان بفرمایید.
بله بله. بعد البته این با توصیف این که گفتم حالا تو کودکی به هم گفتم خیلی قهرو هستی و رادیوت نداری، الان نسبتا آدم صبوریم و یا حتی اگه جوش بیارم بیرون نمیریزم بیشتر و خیلی دیر هم اینطوری میشه که قهر بکنم، ناراحت میشم، ولی در مورد چیزی که ناراحتم کرده حرف میزنم و من هم منطقی برخورد کنم. این حرفی میگه منطقی هستم پیدبکی که از بیرون گرفتم. تقریبا بچه باهوشی بودم، 18 سالم بوده که مادرم بیمار شدید شده، چون لوپوس داشتن طوری شد که نیاز به مراقبت داشتم، به جای اینکه بتونم مراقبت از ما بکنم ما بعد ازش مراقبت میکردیم. سال کنکور من بود، روزی 12 ساعت دست بودم، چون خیلی به تحصیلات علاقه مندم، ولی خب به خاطر وضعیت مادرم مجبور شدم تو خونه بمونم و ازشون مراقبت کنم و خب رشته که دوست داشتم و دانشگاهی که دوست داشتم قبول نشدم. کمان که دانشگاه آزاد قبول شدم و اولین کسی بودم که تو دانشگاه ما از ورودی ابتدای اون دانشگاه ما تا اون دوره‌ای که من بودم اولین کسی بودم که در کمترین ترم درسم رو تموم کردم و دانشگاه دولتی دوره بعدیم قبول شدم. دو سال تهران بودم، دو سال و نیم تهران بودم، درسم که تموم شد برگشتم بعدم شهر خودم. پدرم بیمار شدن، 3 سال درگیر بیماریشون بودیم، من و خواهرم و تنها بچه هایی بودیم که توی خونه بودیم. مسائل ایشون از حالا نیاز به حمام و نگهداری این چیزا بیشتر درگیر ما دوتا رو درگیر کرده بود و تا در نهایت که زمین خوردن و 2-3 ماهی زمین گیر بودن و بعدم رحمت خدا رفتن. تقریبا 1 سال یه چند نکته دیگه هم در مورد خودم بگم. تو خانواده ما همه دخترها دیگه ماکسیموم توی 22-23 سالگی ازدواج میکردن، حتی شده بود مثلا من میدیدم تو 18 سالگی با درهایی که خودشون خیلی راغب نیستن. و از همین بابت من خواستگاری که داشتم وقتی میدونستم اگه میخواست بشه مثلا یه نمونش که بود که خوششون اومده بود اومده بودن خونه خوششون اومده بود، چون خودم دوست داشتم آدم تحصیل بدم، دقیقا گفتم من اصلا قصد ازدواج ندارم و الان میخوام تحصیلم رو ادامه بدم و الان 33 سالمه و مجرد هستم. و یه چیز دیگه هم باز بگم اضافه بکنم، تو خانوادم اکثر دخترها چادر سرشون میکردم ولی من همیشه اعتقاد داشتم، در واقع به چادر اعتقادی نداشتم و پیروی هم نکردم و همه چالش ها و تنش هایی که وجود داشت و کار خودم رو به هر حال کردم. الان که اصلا دیگه خیلی اعتقادات مذهبیم هم فرق کرده، چون همیشه پیرو به این بودن که باورها رو زندگی باید بکنم. 2 سال پیش با یه نفر آشنا شدم که معارفه سنتی بود اما خیلی به سبک سنتی نه. مادرشون زنگ زدن شمای منو گرفتن، ما هم یاد دیدیم، جلسه 3 ساعته جلسه اولمون بود، گف و گفتگوی خیلی شیرین و خیلی به نظر نیما فرد و طرف خوششون اومد. بعد یه مدتی من برایشون اسمس دادم و خب رابطه همون ادامه دار شد و به درازه کشید.
ایشون چند سالشونه؟ ایشون چند سالشونه عزیز؟
ایشون 40 سالشونه، من 33 هستم، ایشون 40.
ایشون قبلا ازدواج نکرده؟
نه نه، ایشون قبلا ازدواج نکردن، هیچ رابطه عاطفی هم قبل از این نداشتن علی قول خودشون، اما تقریبا مطمئنن که نداشتن. تنها رابطه عاطفی یعنی احساسی بوده که نسبت به یه نفر داشتن و تموم شد، یعنی بدون اینکه خودش نشون بده تموم شده. بعد ولی خود من چه رابطه هایی قبل از آشنایی با ایشون داشتم، ولی تو هیچ کدوم از رابطه ها به اندازه ای که در ابتدای رابطه با ایشون احساس صمیمیت، هماهنگی، احساس خوب با هم بودن رو داشتم، با ایشون یه چیز متفاوت بوده برام و بسیار بسیار در ابتدای رابطه ما با هم شاداب بودیم، خیلی هم رابطه خوبی داشتیم. ایشون کارشون دریانوردیه. بعد از کن خودم شایفتون که
سب کنید مقصودتون از دریانوردی اینه که ظرف یک سال چه مدتی ممکنه در کشتی و در آب باشن، چه مقداری در خشکی و در
آب؟ معمول نصفش خشکی هم نصفش دریا.
خب شما،
من با این قضیه مشکل دارم، حالا اینو برم جلوتر توضیح میدم خدمتتون که اصلا داستان به چه صورت است. بعد ایشون ما وقتی که در واقع 3-4 بار هم دیدیم سوار کشتی شدن و رابطه ما در حالی که ما توی دریا بودن ایشون اصلا صمیمی شد و به هم دیگه علاقه من شد، اوج 10-2 سال پیش، یعنی 92. بعد که همون زمان رابطه خیلی خوبی هم داشتیم، پیاده شدن رفت آمد و این داستان ها، ولی در مدت این 2 سال اتفاقاتی که افتاده و بعد از در واقع حالا اردیبهشت سال بعدش من بهشون اعلام کردم که من آمادگی هستم که با توجه به شناخت که از همدیگه پیدا کردیم بریم جلوتر، یعنی حالا خواستگاری و مراسمات اینا و ازدواج، و ولی خب اینطور پیش نرفت. و اتفاقی که افتاد این بود که مثلا فرض بگید من بهشون گفته بودم که ازشون سوال کردن خب من تو خانوادم قضیه شما میدونم چون توی خواستگار بودی، آیا تو خونه شما هم کسی چیزی در مورد من میدونه؟ و نمیدونستم. و بعد من چون این حرفو زدم ایشون مطرح کرده و بعد میگفت که تو گفتی که تو خونه مطرح کنی، بعد در مورد خواستگاری گفت تو گفتی که من بیام خواستگاری، و بعد خیلی تاکید داشت، مجموعه خودتون رو زیاد داشت میداد، خیلی تاکید داشت روی اینکه ما نباید انتظاری از همدیگه داشته باشیم، هر کسی هر کاری میتونه باید میتونه بکنه، ولی انتظاری نباید از همدیگه داشته باشیم. و این معنی بود که مثلا فرض بگید من سر کار بودم، بعد سر کار با هم قرار میذاشتیم، بعد خب به طور طبیعی من چند ساعت سر کار بودم و گرسنه بود، ایشون گفتن خب من گرسنه نه، بعد با هم رفتیم چیکار کنیم. بعد از یه مدتی ایشون من این اعتراض کرد که چرا تو هر دفعه سوار ماشین من میشی گرسنه؟ من خب ببخشید من سر کار میام و نمیتونه گرسنه نباشه، و چیزایی مثل این. یا مثلا فرض بگیرید در موقع اشتیاق و ذوق هم وقتی باهاش حرف میزنم طوری برخورد میکنه که احساس میکنم نمیتونم باش مطرحش کنم، چون احساس میکنم انگار که من دارم به ایشون چیزی رو تحمیل میکنم، مثلا در مورد نمیدونم جشن ازدواج گفتم مثلا من دوست ندارم مراسم آنچنانی داشته باشیم، فقط یه مراسمی که دوستان دور هم جمع شیم بزنیم برخورد حالش رو ببری، و من داشتم اینو تعریف میکردم، ایشون ماشین رو روشن کرد را افتاد که بیاد برای پیاده بکنه به یه همچین صورت.
یعنی چرا این مخالفت؟
این دلیلی که فکر میکردم من از ایشون انتظاراتی بیش از اندازه دارم. این رو علنا بارها من گفتن برادر ایشون که ایشون خودشون فرزند دوم خانواده 4 فرزنده هستند و خواهر بزرگترشون که 1 سال از خودشون بزرگتر ازدواج کرده و الان 4 سال عقده نتونه سرسی بکنه، برادر بعدیشون بازم ایشون هم مجرده و برادر آخریشون که 63 تازه کمتر از 1 سالی که ازدواج کرده، یعنی زودتر از همه اونه دیگه. و مثلا که ما حالا توی همه این چالش هایی که پشت سر گذاندیم و اتفاقی افتاد که من این احساس اعتماد و آرامشی که به این فرد داشتم رو از دست دادم، یعنی طوری بود که من بهشون گفتم که وقتی بغلم میکرد بهشون گفتم اینجا برای من امترین جای دنیاست، ولی الان دیگه اون احساس رو هم دارم هم ندارم، یعنی هم گاهی دارم و هم گاهی وقتا یه فکرهایی میاد توی سرم که این هم آدمی که اینطوره و این اتفاق افتاده.
خب آخه شما چرا نصب کنید؟ شما ببینید عزیز، شما تیپتون با توجه به شرایط زندگیتون معلومه چی. شما روز اول که ایشون دیدید خوشتون اومده، تصمیمتون رو گرفتید، حالا کوشش میکنید اون رو یه جوری برای خودتون توجیه کنید، و الا در آنچه که بین شما اتفاق افتاده به گونه ای که ایشون مطرح میکنن، بله من قرار نیست انتظار داشته باشم، ولی وقتی یه کسی احتیاج من رو برآورده نمیکنه، به درد زندگی زناشویی نمیخوره. یعنی مثل این که من انتظار ندارم برم تو رستوران غذا بخورم، ولی آخر احتیاج من پس اونجا نمیرم، میرم یه جای دیگه. من اونو میفهمم، حرفشون نصفش درست، اما تو رابطه برای شما که میرید سر کار، وقتی میاد بیرون شما احتیاج.
این فقط موضوع در رابطه با انتظار نیست، حتی توی مسائل عاطفی. ببینید مثلا این مثال
شما نه صبر کنید، صبر کنید. من میخوام شما رو بفهمم. من نمیدونم شما چرا، ببینید میخوام یه چیزی یه ذره بعد بگم. اصلا شما هیچ چیز خوبی رو برای ایشون توصیف نکردید غیر از اون برخورد اولیه که به نظرتون خوب اومده. بعد شما یه دختر کمی کله شق و لجوازی هستید که پیدا سر اون حرفتون ایستادید که این خوبه، بعدم ثابت کنم خوبه. به کی باید ثابت کنی؟ به خودت.
نه از قضا من به شما زنگ زدم چون من مدت هاست که خیلی با این قضیه درگیرم که ما به درد هم نمیخوریم، اما یکم فقط فکر میکنم مبادا من دارم سخت میگیرم، مبادا چون میگم رابطه های دیگه ای داشتم و هیچ کدومشون به اندازه که ایشون در ابتدای هم
عزیز من دست بردار. ببین این باور تو به ابتدای امر مثلا است، منم حرفم دقیقا همینه. ببینید از این، شما اصلا در یه شرایطی هستید، در یه حالاتی هستید که یک رو هفت میبینید، بعد از یه مدتی ذره ذره میرید به سمت یه. شما که این نباید بچسبید به این که من او را هفت میبینم و او هفت است. آخه این از کجا اومد؟ من اصلا نمیگم ایشون خوبه یا بده، من فکر کنم بر اساس حرفایی که شما میزنید این شمایید که همه چیز رو حتی تو بحث و گفتگو گزارش منفیتون هم توجیهه. یعنی در رو باز میکنید که آدم بگه خب شاید حق با اونه، و بعدم حتی پرسش دونم امینه. اصلا یه آدمی بهترین مرد و زن دنیا، من گرستم، میگه به من مربوط نیست، من از ماشین پیاده میشم میگم نیم، برای که گویی من وجود ندارم. من که نگفتم انتظار از تو دارم، من یه احتیاج دارم باید برآورده بشه، تو الان نمیتونی، خب من میرم پیاده میشم، میرم رستوران غذا میخورم، میرم خونه. من که نمیتونم برگردم میگم من چون نباید از تو انتظار داشتم در گرسنگی 4 ساعت با تو این ور اونور میرم. آخه اصلا این معنای رابطه نیست عزیز. هر چیزی سر جای خودش درسته، چشم سر جای خودش درسته. من چشمامو بذارم زیر گونم، خب بعد بگم کاری نشه، از اون بالا چند سانتی متر افتاده پایین، خب فرقی نکرد. نیست عزیز بحث انتظاری. و بعدم شما با توجه، من حرفی ندارم، ولی میخوام بدونید ازدواجی که توش همسر میتونه برای مدتی نباشه و زیر سقف نباشه، همه جا زیر سوال.
خب آقای دکتر، اصلا یکی از موضوعاتی که من دارم اینه که ایشون قضیه کار در دریاشو خودش هم نمیدونه که میخواد چی کار کنه. اصلا ببینید الان مثلا ما 2 ساله که نام زدیم، البته نام زدیم رو هم به هم زدیم، دوباره الان حرف ایشون اینه که تازه از دریا.
عزیز من صبر کن. اصلا همین حرف تو، یعنی من دارم زور میزنم یه چیزی که نیست بگم هست. ایشون کارش اینه.
ایشون نه عزیز من نیست، عزیز خودشونه.
عزیز اصلا معنی نداره،
چون ایشون دریانورد بوده، الان میخواد یه بخش دیگه به اسم دیپی آفیسری رو شرکت
کنه. هر وقت ایشون این کارو کرد و تموم شده عزیز.
خب بعد آخه ببینید رابطه هم با ایشون تمام
مثلا به من نه. ببینید عزیز، شما اصلا این نگاه و هر نوع این نوع پرسش کار درستی نیست عزیزم. شما بیاد اصلا رها کنید دیگران و من رو، مخصوصا منو، واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. اصلا این ترکیبی که شما میگید ترکیب کسی نیست که آدم بگه من از این آدم خوشم میاد، حالا که اون چیزای برخورده اولیه دیگه نیست عزیز.
نه خب آقای تو، چون من الان در مورد فقط ویژگی منفی ایشون حرف زدم، ولی ایشون ویژگی مثبتی هم داشت که من هنوز که هنوز برام دلیل
نه. اولا میخوام بشنوم، ولی ویژگی منفی مهم همه خوبی ها رو خاک میکنه. همه بدن من سالمه جز یه ذره قلب من، به اندازه یه تای سوزن منو میکشه.
خب دقیقا آقای دکتر، من همین احساس رو خودم هم داشتم و برای اطمینان به شما زنگ زدم که اگر چون من کلامی هستم، خب و
چی هستی شما؟
احساساتم جان کلامی هستم، یعنی احساساتم رو عواطفم رو نشون میدم با کلامم، هم با رفتارم هم با کلامم.
نه نه، شما احساسات و عواطفتون نشون نمیدید، شما همه چیز رو توضیح میدید، توصیف میکنید، فکر کنید نشون دادید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت با هم ادامه. چنگ رجمن با ما.
بله.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
همه
همبستران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من یه چند تا نکته رو بگم. این چیزی که شما فرمودید رو من مدت هاست که خودم هم این تفاوت بین ما دوتا رو و بین شخصیت هامون رو احساس کردم، همون که خب شباهت های خیلی زیادی هم به هم دیگه داریم و جذابیت هامون هم از هم تفاوت هامون و هم شباهت هامون نشأت میگیره و من با بعضی از این تفاوت ها میتونم کنار بیام، به جز یکی دو مورد که حالا یکی سن قضیه است که بهتون گفتم از لحاظه حالا شما میگید من کلامی نیستم، ولی من عواطفم رو به صورت کلامی خیلی نشون میدم. حالا من نمیدونم این چی میشه، ولی این کار رو میکنم. ولی خب ایشون این همچین حالتی ندارم و من توی رابطه با ایشون این اقدام رو حتی گاهی وقتا به خیلی دقت احساس میکنم. اما از اینکه بگذاریم، صحبت هایی که توی این مدت که ما با هم بودیم مطرح شده، مثل اینکه من از ظاهر زیبایی به اندازه کافی زیبا نیستم، در حالی که من این دختر معمولی هم یعنی زشت نیستم، ایشون هم یه پسر معمولیه، ایشون هم نه خیلی خوش کرده و نزش، بعد پاهم پرانتزی که این حرف مادرشون بوده و ایرادای خیلی عجیب و غریبی که حالا من کاری ندارم و از طرف خودشون و خانوادهشون گرفته شده. اینها همش باعث شده که من اون احساس که سابق داشتم رو نداشته باشم. احساس کنم الان این برداشت از فیدبک از گذشته هی داره با من ادامه پیدا میکنه و روی روابط الان ما هم تاثیر میذاره.
مثلا من نمیفهم فیدبک گذشته داره روی روابط الان ما اثر میذاره، مقصود این چیه؟
منظورم اینه که مثلا برای مثال میگم، وقتی که با توجه به اتفاقاتی که و حرفایی که از طرف خانواده من، خب بچون خانواده
عزیز من فیدبک خانواده نیست، حرفای بد زده شده، دست روابط الان اثر میذاره که من برگردم بگم تو زشتی، بعد بگم فیدبک حرف میگم توصیفی هستی، یه داستان یه جور دیگه تعریف میکنی. آخه عزیز من، اسم این که احساسی عاطفی بوده، شما اصلا آدم احساسی عاطفی نیستی، شما باید آدم یه کمی کله شق لجبازی هستی. همچنان به دونه که خودتو متوجه بشی میگه من اول اینو اینجوری دیدم، حالا باید همین جوری بشه یا باشه. حالا به من
نه، من اصلاً به این ندارم، اصلا نمیخوام اینجوری ایشون جوری باشه، فقط میخوام ببینم اگر واقعا آدمی که من هستم با این دیگه ای کار خدمتتون عرض کردم و آدمی که ایشون هست، که دو تا آدمی هستیم هر دو تامون نمایش بالایی داریم، بعد با این چیزایی که بهتون گفتم، خانواده ایشون هم مخالفن، من پیش روانشناس رفتم، روانشناس اینجا بهم گفتش که اصلا شما چی کار به خانواده ها دارین، ولی من
باز رفتید حاشیه که هیچ فرقی برای من نمی کنی. عزیز من صبر کنید لطفا، سوال من مشخصه، دوتا بدون که وارد توضیحات فرق، دوتا چیز خوبه، ایشون همکنون ظرف یکی دو ماه گذشته که همچنان هست و تو وجودشه چیه؟
بسیار فرد حامیه، یعنی یه جایی اگر که علی خصوص
شما میخواید من جیغ بزنم؟
جان؟
شما میخواید من داد بزنم؟ شما میگه من گرسنه‌ام، حاضر نیست به شما غذا بدیم، که تو چرا سر و ماشین میشه گفته بعد حامیه؟ شما شوخی دارید با من؟ آخه عزیز دل،
خب حامی تو مسئله مثلا برای مثال میگم، من بهش گفتم که مثلا سیان که انزال شما گفتیم یه سال در هم دو ماه اخیر، من به شوخی بهش گفتم که من برای یک کار 3 تومن پول نیاز دارم و واقعا هم انتظار داشتم که ایشون برای من بریزه، ولی به هر جوری که بود شما حساب از من گرفت و بعدم ریخت.
من فقط دستم گیره و الان دست میزنم. واقعا حالتون خوب نیست شما؟
خوب نیستم.
شما هستم
بگیرم؟ من باید چی کار کنم؟ من حتی موضوع اینه که اگر مسئله هر بخشش ببینید که من آمادگی اینو دارم، من اگر قرار بشه مسئله مربوط به من باشه از این رابطه هم که بیام بیرون و وارد رابطه دیگه ای بشم، باز مسئله رو با خودم میبرم. من میخوام این اتفاق هم نیفته، یعنی مسئله هم رو بفهمم و حلش کنم.
ببینید حالا دیگه کار چجوری خراب کردی عزیز. اصلا من مات و مبهوت موندم این چه جور نگاه به دنیاست. شما میگید حالا اگر من به این نتیجه رسیدم، اصلا عجیبه ها، یعنی حرفای عجیب و غریب شدن، ولی این یکیش دیگه آخری شاهکارشون بود. حالا اگر معلوم بشه که این رابطه خوب نیست، فقط من میخوام شرط بیرون اومدنم از این رابطه بد اینه که یه کاری بکنم که تو رابطه بعدی اثر بد نگذاره.
نه نه نه، اصلا شرط بیرون اومدن از این رابطه نه، من از این رابطه میام بیرون. من منتظر تماس با شما بودم که با ایشون صحبت کنم و بگم که من نظرم این بوده. نه تو من قبل از اینکه در
عزیز باز رفتید هم. عزیز دل آخه قربونت این، تو الان موضوع اینه که 2 سال با یه آدمی بودی، 33 سال از این رابطه میخوای بیای بیرون، یه دفعه تصمیم تموم شد، حالا میخوای بریم راجع به رابطه بعدی صحبت کنیم که اصلا وجود نداره.
نه نه اصلا موضوع رابطه بعدی نیست. من دارم میگم شما که دارید میگید من حالم خوب نیست، بهم بگید چجوری حالم
اصلا بحث هیچی همین هم بحث نیست که شما آدم ابدا احساسی نیستید، یا آدم توصیفی هستید، یا آدمی هستید که مثل همه آدما دارید جاستیفای میکنید همه چیزو، و دقیقا همین اذیت نشید بار مذهبیه. چرا اینجوری شد خلقت؟ خب به خاطر اینکه این اونجوری شد، حتما یه حکمتی داشت، حتما یه آزمایشی بود. اگر بد بود ممکنه میلیون ها سال بعد معلوم بشه خوب بود. اصلا کی گفته آدم میفهمه؟ یعنی همین جوری شما دارید سر هم میکنید عزیز. شما به من میگید شما عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما مالی راجع به رابطه صحبت کنید، به رابطه بعدی و اینکه مرا درست کنید چه کار دارید؟ جالبه ها، شما الان دارید به من میگید من توی رابطه 2 ساله هستم، مردد موندم، نمیدونم چیکار کنم، خودم این فکر میکنم، اون فکر رو داریم حرف میزنیم. یه مرتبه بگید خب حالا در این حال اینجا من رو هم درست کنید، مثل که شما برید پلو دکتر و سر دکتر بگید آی دکتر مکانیکی بلدی؟ ماشین من روشنم نمیشه، میشه بیاد پایین رو خود روشنش کنی؟ آخه عزیز
نه آقایی تو وقتی شما گفتید من حالم خوب نیستم،
بر اساس این حس
که شما
میگم داری که اصلا عزیز من،
این فکری که از ذهن خودم هم گذشته که مبادا اصلا این داستان هایی که من الان دارم به شما میگم خب بر اساس برخورد ها و فیدبک های رفتار خود من بوده باشه.
ببین حالا برای رای سوم، پس بنابراین اون آدم اشکالی نداشته، نتیجه برخورد ها برای پای منه. باز ببینید عزیز، عزیز من، میشه برید عزیز من، عزیز من، آخه شما خیلی جالب با شما یه حرفی که میزنید که نمیتونید به همچه حرفی نمیزنم. شما باز دوباره برفتی سر این که من میخوام با این آدم ازدواج کنم، همه رو توضیح میدم و همه رو توجیه میکنم. من از اول حرف به شما این بود که شما نه آدم احساسی هستید نه عاطفی، شما آدم حساس شکننده هستید. الان هم ممکنه امشب تا صبح خوابتون نبره، ولی مسئله احساسی عاطفی نیست، شما حساسید نه با احساس، حساس نه با احساس. حالا این یک. دو، آدم توصیفی هستید که همه چیز رو اینقدر میچرخونید که مثلا فرض کنید گردو میتونه بشه مثلا قورباغه، به همین سادگی. یعنی اینقدر میچرخونید که آدم این ای بابا این گردو بود پس چرا قورباغه شد، ولی یه توضیحاتی براش بدید، مثلا قلمبه است، بعد بزنی یه صدا ازش در میاد، صدای قورباغه شنگه یه صدای در میاره، این اونه، بعد بنازید رو آب پایین نمیره، خب قورباغه رو آب میمونه؟ نه نمیمونه. حالا همینجوری هی توضیح میدید. الانم عزیز شما رابطه‌ای که دارید توصیف کنید، یا آقای رو دیدید روز اول به دلایلی، به دلایل فراوون خوشتون اومد، ولی این آدم اون آدمی که شما هفته اول ماه اول دیدید نیست عزیز. نه اینکه اون هیچ عیبی داره، همونطور که شما از این نظر عیبی ندارید، شما اصلا معلومه. بعدم یه آدمی میگه من فعلا 6 ماه در سال هستم، 6 ماه نیستم. شما مگر فقط وقتی که آدم میخواد شوهر نکنه یا همچین ازدواجی بکنه؟
خب نه، من
هم
خود این قضیه، یعنی حتی بعد از اینکه ایشون رفتن دریا و طولانی شد رفتنشون، دقیقا بهشون گفتم که من با شغل شما نمیتونم کنار بیام، یعنی اگه قرار بود
عزیز من عزیز من
من میتونم اینو بپذیرم،
عزیز من باز رفتید عزیزم کی ول میکنید دفاع رو؟ شما کسی هستید؟ من که شما رو نمیشناسم قربونت. شما کسی هستید که دقیقا عکسش رو یه جور دیگه افتید، خودتون متوجه هستید؟ گفتی اتفاقا در اون فاصله که شون روی دریا بود که ما به هم بسیار علاقمند شدیم در گفتگوهایی که با هم میکردیم، یعنی یه دفعه اون عیب شد هست. این حرز منه، من که مواظب همه حرفای شما پایین و بالای حرفاتون هستم عزیز. من از همون اول فهمیدم.
تو همون زمانی که دارم میگم که ما به هم علاقه مند شدیم، ما تقریبا روزی حداقل 500-600 تلفنی حرف میزنیم.
دقیقاً حرف منم. دقیقاً هم حرف من همینه. که شما یه چیزی که عیبه و اصلا جوابش نه. آمدید دارید از توش یه چیزی در میارید که عزیز به بازی ذهنتون نگاه کنید. که من میدونم یه چیز بدی وجود داره و این سفرهای ایشونه. نه خیر، اتفاقا ما به دلیل اون گفتگوهاست که اون همه همدیگر رو خوب شناختیم. علامه یه مردی تو دریا افتاده، اوقات بیداریش هیچ کاری به یک اعتبار نداره بکنه مگر برای خوش برنامه درست کنیم. معلومه چه چیز بهتر از گفتگو با شما. شما هم اینجا گرفتید نشستید با این حالت توصیفی همینجوری برای خودتون داری سخنرانی می‌کنید، همچی گوشی شما پیدا نمی‌کنید تو دنیا. این مرد وقتی بیاد خونه 5 دقیقه هم حوصله شما رو نداره، حالا 5 ساعت باهاتون حرف بزنه رو دریا، ولی که چیکار بکنه؟ بعدا باید بره با ملوانای دیگه حرف بزنه. ببینید عزیز، من فقط می‌خوام به شما اینو بگم، شما آدمی هستید اول تصمیم می‌گیرید بعد دنبال دلیل می‌رید، بعد دلیل که پیدا نکردید دلیل می‌تراشید، دلیل که حتی نتونستید به تراشید دست به یه توجیه و تفسیرهایی میزنید که آخر کاری دفعه ممکنه بگید قضا و قدر و سرنوشت شاید این اراده خداست. حالا بیا درستش کن. یعنی اوست که او رو سر من قضا و سرنوشت من. یعنی مانورای شما اون عزیز ابدا آدم واقع بینی نیست و به همین جهته که تو کار انتخاب این که میگید من باید چه کار بکنم، شما قراره برید متوجه بشید که من قراره تمام نیرومو بگذارم ببینم واقعیت چیه و مسئولیتمو مناسب با اون قرار بدم، نه اینکه در دنیای ذهنم یه چیز رو بسازم، یه بوتی رو بسازم ده برابرش کنم، حالا هی بخوام به همه توضیح بدم که این دهه، همه میگن بابا یکه، این میگه یکه، اون میگه یکه، بقیه میگن تازه یک و یه دو و ممکنه باشه اما ده نیست، منم ول نمیدم. بعدم به همجد است که شما احتیاج بگید کمک دارید، به من بگید این رابطه اینگونه که شما توصیف کنید رابطه ایست که شما میتونید با هم خوب و خوش باشید رشد بکنید؟ به نظر من حتما نه، برای که معلومه این رابطه خرابه. الانم به فکر رابطه بعدی نباشید، هنوزم شما اول کاری که باید بکنید تو بکنید، اول غذاتون رو بخورید بعد به دستورتون رو بشوید، نه اینکه وسط غذا به دستورتون رو بشوید برگرد بخورید. این کار که درست نیست.
نه، من موضوع اصلا ایجاد رابطه نیست. این که بهتون گفتم چون شما گفتید من مشکل دارم، گفتم اگر من مشکل دارم که باز من این مشکلات رو خودم میبرم هر جای دیگه که باشه. موضوع این که اصلا الان باز من خودم فکر کردم که اگر
عزیز من